اداره اورنج کانتی که اکثریت آنها را اعضای حزب جمهوری خواه و محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند، هزاران نفر در حالی که شب را در چادرهای کوچک و روی صندلی‌های تاشو به روز رساندند، صف کشیدند تا بتوانند بلیت ورودی به سخنرانی که امروز برگزار می‌شود به دست آورند. اکثر مردم این ناحیه نگران شغل‌های از دست رفته خود و شرایط وخیم اقتصادی و غیره هستند که می‌خواهند بدانند اوباما چه خواهد گفت. سخنرانی باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، عصر روز چهارشنبه در شهرداری کوستا میسا برگزار خواهد شد. شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود، با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 80 درجه فارنهایت برابر با 26 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد میرسد. شنوندگان گرامی، اخبار این ساعت رادیو ایران به پایان رسید. از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 54-76 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10:00 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده ی گرامی اول که گفتند از ایران تلفن میکنند، گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو، درود بر شما دکتر.
درود بر شما، بفرمایید.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید. خوبه.
متشکرم عزیز.
من از ایران تماس میگیرم. 22 سالمه و فرزند اول خانواده هستم. این مشخصات اولیه من. یه مشکلی که من خیلی دارم، یه دوشاری سردرگمی هستم. یعنی من 2 سال تقریبا دانشگاه رفتم، رشتم اصلا دوست نداشتم، محیط دانشگاه دوست نداشتم.
نه سب کنید، حالا رشته رو میدونم، محیط دانشگاه دوست نداشتم یعنی چی؟
نمیدونم، محیط علمی آکادمیک به نظر من نبود خیلی، دانشگاهی که رفته بودم.
چجور محیطی بود؟
محیطی بود که خیلی دنبال علم و یادگیری درس و اینجور چیزا نبودن، نه خود استاداش، نه خود دانشجوهایی که بودن. حتی دانشگاه هم عوض کردم ولی بازم دیدم اصلا اون چیزی که مورد نظر مد نظر من هست نیست اصلا اینجور دانشگاه.
نه ببین من خواهد مطمئن بشم آخه چیز بسید که من برگردم بگم دنبال یه زن و مردی میگردم که قدرشون 5 متر باشه. خب همچین چیزی ما نداریم.
متوجه هستم شما چی میگید. خب. اینطور نه.
خب چه دانشگاهی بود چه رشته‌ای بود که اصلا اینجوری نبود. برای که به هر حال تو هر دانشگاهی از 20 تا استاد 5 تاشون علاقمندن، بعدم اگر یه شاگردی علاقمند باشه تازه به خاطر اینکه بقیه کاری با استاد و اون موضوعها و امور علمی ندارن وقت و فرصت بیشتر یه دانشجوی علاقمند پیدا میکنه که با استاد در ارتباط بیشتر و بهتری باشه. به این دلیل میپرسم.
من یه سری هم مشکلات دیگه داشتم، یعنی که از واسه حالا امنیتی این چیزا تو دانشگاه مشکل پیدا کردم، برای همین دیگه نتونستم سر دومن بدم، اصراف دادم خودم، یعنی تا قبل از اینکه مشکلی پیش بیاد اینجور بود که مقدارم نتونستم ادامه بدم.
خب
بعد الان خیلی حالا تو این چند سالی که واسه میگذره از کنکوری که دادم و دانشگاه رفتم اومدم بیرون طورش به مختلفی رفتم، یعنی رشته هنری رفتم ولی خب بازم نمیدونم هنوز سردرگمم، تصمیمم برای اینه که اصلا بیام خارج از کشور ادامه تحصیل بدم ولی تو چه رشته ای به چه صورتی کجا هیچ کدوم از اینا نمیدونم، اصلا هیچ انتخابی پیش روم یعنی نیست، نمیدونم باید چیکار کنم، یه جور سردرگمم.
نه خب ببینید عزیز، ما مثل این است که من به شما برگردم بگم سردرگمم، نمیتونم غذایی که مثلا 10 جور غذا جلوی انتخاب کنم. اگر شما حق انتخاب دارید یه مثلا، حق انتخاب ندارید موضوع فرق میکنه. بعد از اون نمیدونم معمولا به خاطر این است که من چند تا چیزی رو میخوام که اینا رو سرهم نمیشه، یعنی مثلا در حالی که دلم میخواد آدم ایرانی باشه میخوام انگلیسیش هم مثل یه امریکایی یا انگلیسی باشه، در این حال در حالی که میخوام جوان باشه میخوام عاقل و پخته باشه، در حالی که میخوام عاقل و پخته باشه میخوام بسیار جوان باشه. خب این چه ترکیباتون با هم نمیخونه؟ شما چه انتظاری دارید؟ بله شما خودتون اصلا فراموش کنید محیط های علمی دانشگاهی چه نوعی از کار یا رشته تحصیلی رو شما دوست دارید.
من چند تا زمینه است که خیلی زیاد دوستم، یکیش روانشناسیه که خودم تجربه خونده بودم، یکی روانشناسی خیلی دوست دارم، تو زمینه هنری هم مثلا رشته مثل گرافیک و همین الان توی کار گرافیک هستم البته خیلی زیاد دوست دارم، ولی یه چیزی که خیلی میترسم ازم برم داخل کار هنری این هستش که ممکن آینده مثلا مالیم تامین نشه از این لحاظ.
خب پس ببینید مسئله اون نیست، همونی که گفتم شما میخواید برید توی رشته‌ای که فکر میکنید من نمیدونم که احتمالاً درآمد زیادی نداره. خب پس الان تکلیف کار روشن، شما اون وقت هست که نمیتونید بگید من گم و گیجم. گم و گیج نیستی، مسئله عبارت از این است که شما دلتون میخواد یک کاری رو که در بازار بهش یه تومن میدن 100 تومن بدن. خب همچین چیزی نداریم، فرق نمیکنه با اون مثال قبلی من. ببینید غالب اوقات من وقتی با دوستانی مانند شما صحبت کردم موضوع این بوده که چیزایی رو میخواستن با هم ترکیب کنن، مثل یه اتومبیلی که من دلم میخواد فرمون اون اتومبیل داشته باشه و گلگیر این اتومبیل داشته باشه و قدرت اون اتومبیل داشته باشه و نمیدونم فرض کنید چرخ این اتومبیل داشته باشه. خب همچی چیزی نداریم، برای که هر اتومبیل ویژگی‌های خودشو داره. من قراره وسط اتومبیل‌های موجود یکی که از بقیه بهتره رو انتخاب کنم. این غالب اوقات فقط نشان دهنده نارضایتی منه، یا انتظار و توقع بیش از حد من، یا حرص و طمعی که دارم، یا احتمالاً در حالی که میخوام کار کمی بکنم میخوام نتیجه و جواب بسیار بگیرم. بنابراین شما الان به من حرفتون این است که من دنبال دو تا رشته هستم، یکی رشته روانشناسی، یکی رشته هنری که البته میگید گرافیک. مهمش اینه که قبول بکنید این رشته ها رو با درآمدی که کنار این رشته هاست. اگر دنبال کاری میخواید برید که دوست دارید و ضمناً معمولا وقتی آدم یه کاری رو دوست داشته باشه درش موفق‌تر، راحت‌تر، خوشحال‌تر، پیشرفت بیشتری داره، ولی اگر شما در عین حال موضوع علم براتون یک حاشیه است یا رشته تحصیلی و کارتون مهم درآمده، خب شما اصلا دارید به پول فقط فکر میکنید. بعد هیچ وقت از خودتون سوال کردید با این پول میخواید چیکار بکنید؟ فرض کنید این پول به جایی که خونه بگیرید که 2 تا اتاق داشته باشه 10 تا اتاق داره، میخواید با اون 8 تا اتاق چیکار کنید؟ لذتی که تو اون 8 تا اتاق چه است؟ برخی از اوقات حتی 5% هم زندگی شما رو بهتر نمیکنه. پس بنابراین هیچ وقت نشوید واقع بینانه با موضوع برخورد بکنید. علاوه تو کدام محیطید؟ ممکنه در یه محیطی مانند ایران رشته روانشناسی یا گرافیک درآمد خوبی داشته باشه یا نداشته باشه، و این در امریکا داشته باشه یا نداشته باشه. و بعدم وقتی که آدم گم و گیجه جاشو عوض نمیکنه، یعنی وقتی آدم گم و گیجه اول خودشو پیدا میکنه ما بسیاری از اوقات فقط میخوایم بریم یه جایی که اینجا نباشه.
دقیقا.
خب این نشانه فرار از خود و فرار از زندگی. دیدید که من اولین حرف شما چون یه جوری تند بود، بعدن با توضیحی که دارید معلوم شد اصلا موضوع اون نبوده. تند بود همونجا متوقفتون کردم. من از محیط دانشگاهی خوشم نمیاد، اصلا این محیط دیگه مثل کردم برگردم از خیابون خوشم نمیاد، یا از مغازه خوشم نمیاد، یا از بیمارستان خوشم نمیاد. اصلا بحث خوش آمدن نیست که سازلم نمیپرسه از بیمارستان یا خیابون خوشتون میاد بدتون میاد. اینا یه وسایل اجتماع ناپذیر کردم. میگم از اینکه دست دادم داره و 5 تا انگشت داره، 7 تا نداره یا 2 تا نداره خوشحال نیستم، یا دوست ندارم، یا درست نمیدونم. اصلا یه همچین پرسشای مطرحی چرا؟ برای که اول باید واقعیتی رو که هست و نمیشه کارش کرد رو پذیرفت، روی اون واقعیت احتمالات و امکانات رو حالا میشه دربارش گفتگو کرد یا انتظار کم و زیادی داشت. ولی درباره واقعیت واقعیته. تمام کوششی هم که من تو برنامه‌های رادیو تلویزیونی دارم دادن این پیامی که اول بیاد اون چیزی که کارش نمیشه کرد رو بفهمیم، سر جاش بذاریم، حالا بریم سراغ اون قسمتی که میشه کارش کرد. نتیجتاً شما هم به موضوع نگاه کنین. اولا رشته تحصیلی است، بعد مسئله درآمد مهمه، هیچ اشکالی هم نداره، به اونم یه توجه داشته باشید. اما بعدن باید آماده باشید که کاری رو در حدی بکنید که تو هر رشته‌ای که هستید اگر نه بهترینش خوبش باشید، برای اینکه در بازار مقایسه و رقابت شما قرار میگیرید و اونجا هم وقتی در اون بازار قرار گرفتید تفاوت آنچه که موقعیت اجتماعی است، مقام اجتماعی است و مثلا درآمدی است که شما بهش اشاره میکنید معلومه، به شما برمیگردن. در امریکا میگن مثلا اگر شما مهندس این رشته باشید بین مثلا 50,000 تا 100 مثلا هزار دلار درآمدتون، اگر تو این رشته تخصص داشته باشید 70 تا مثلا 150، تو اون رشته باشه بین 300 تا 500. بنابراین تکلیف کار رو برای شما اون حدود رو مشخص میکنن و این اون چیزیست که شما واقع بینانه نه در آرزو و تخیل به دنبالش باشید، باید حاضر باشید کارش رو بکنید. یعنی درست مثل که شما اگر گفتید من میخوام از تهران برم شیراز، شما باید قبول کنید که این 900 کیلومتر رو برید. شما نمیتونید بگید حالا من نصفش رو میرم شیراز رو بیارید جلو یا منو ببرید جلوتر.
درست.
کاری براش نمیشه کرد. اینو چیز بگو. حالا ما به پیام ها رسیدیم. اگر فکر میکنید حرف اونو زدیم که هیچ، اگر هنوز پرسشی داری، مطلبی داری، باید روی خط باشی، پیام ها رو بشنویم. چه
میگم؟ من منتظر میمونم.
لطفاً روی خط باشی. شنگ و نجمند بعد از چند پیام با ما باش.
Wholesome Choice Market ضمن تبریک سال نو به اطلاع هموطنان عزیز میرساند که از تاریخ 16 تا 20 مارچ با خرید 75 دلار یک گلدان سنبل یا لاله یا سبزه 10 اینچی سفره 7 سین، با خرید 300 دلار یک پلوپز استینلسیل تمام اتوماتیک، با خرید 400 دلار یک سماور برقی استینلسیل تمام اتوماتیک، ماهی قرمز سفره 7 سین همراه جوایز فوق تقدیم خواهد شد. برای دریافت جوایز لطفاً ذکر شود که این آگهی از رادیو 670 AM شنیده شده است. جوایز تا پایان موجودی اعتبار خواهند داشت. Wholesome Choice Market در شهر ایروین 949-551-41-11 949-551-41-11. برای رفاه هموطنان Wholesome Choice Market 18 و 19 مارچ تا ساعت 12 شب باز خواهد بود.
شنونده ارجمند، تحولات نوین اقتصادی شرایط ویژه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در انرژی و ریال استیت سیندیکیشن فراهم نموده. من بروس سلطانی از شما دعوت می‌کنم جهت آگاهی بیشتر هر جمعه ساعت 12 ظهر به برنامه اقتصاد و انرژی توجه فرمایید. عضو 08.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی، آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچر بولوارد بین کنوگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
واه، واو، شهرام شهپره، چقدر خوشحالم از دیدنتون.
اتفاقا منم خوشحالم شما رو دیدم شهرزاد جون.
چطور برنامه‌مو دنبال می‌کنین؟
راستش تلفن یه وکیل خوب و با تجربه، الکس اسکندری رو می‌خواستم.
آ 310 492 2000.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای با تلفن 866 444 6411 تماس بگیر.
همین یک شنبه دکتر نیتن شاولیان متخصص مغز و اعصاب ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه کارشناسان میباشند. توجه شما را به این برنامه جلب میکنیم. 310 278 2525.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله جناب دکتر.
چون
خب من یه چیزی باید ذکر کنم که من از یه دو تا چیز ذهنیت دارم من توی وجودم که همیشه بین این دو تا، یعنی من دو راهی موندم. این که من اگه که توی خود ایران بمونم همینجا کارامو انجام بدم از لحاظ مالی تامین میشم، ولی خیلی هم علاقمند هستم به ادامه تحصیل. یعنی که این توی ذهنم هستش که ممکن چند سال دیگه که برسه من کوسه یا غم اینو بخورم که کاشی که من تو رشته که دوست داشتم تحصیل کنم یه تحصیلاتی هم تو اونجا می داشتم. یعنی این همچین چیزی هم
نه سب کنید. باز این یکی از همون هست. ببین قربونت، هیچ وقت درباره این که در آینده قصه گذشته رو میخورم فکر نکن. این که من 30 سالم بشه بعدا متوجه بشم باید ازدواج نمی کردم یا می کردم، خب ناراحت شدی شدی. نه، اینا فکرهای خطرناکه. ببین اینا عزیز، ببین اینا مثل وارد کردن یه پارامترها یا یه فاکتورهای ناشناخته است که کار تصمیم گیری رو نه تنها مشکل، غیر ممکن می کنه. بنده 40 سال بعد متوجه شدم که رشته تحصیلیم رو عوضی آمدم، خب آمدم که بودم ناراحتم به درک. من که نمیام حالا بشنم فکر کنم که 40 سال بعد من ممکنه از تصمیم ناراحت بشم. یعنی اصلا از پرونده و ذهنتون بیرون کنید. این دقیقاً مشکل همینه. من بیام فکر کنم که 50 سال یا 30 سال یا 20 سال آینده پشیمون میشم که ازدواج کردم یا نکردم، بچه‌دار شدم یا نشدم، در امریکا موندم یا نموندم، درس خوندم یا نخوندم، ناراحت میشم بشم. شما چرا من تو زندگیم الان ناراحت بشم، الان با مشت بزنم تو سر و صورت خودم، نگران این باشم که ممکنه 40 سال دیگه یواشکی یه کسی بزنه تو سرم و بعد حالا الان مسئله و مشکل الانم حل نکنم؟ ابدا. شما با آینده چیکار دارید که پشیمون شدی؟ من اگر آمدم 30 سال بعد نگاه کردم دم عجب اشتباه کردم، اشتباه کردم کردم، من که نمیام حالا خودم رو در حال نگران آینده کنم. همونطور که در حال نباید نگران گذشته بود، نگران آینده هم نباید بود. آینده رو راه کنید. الان به من بگید که یک، با توجه به نیرویی که داری، وقتی که داری، انرژی که داری، چی کار میتونی بکنی؟ اگر شما رفتی توی رشته گرافیک یا رفتی توی رشته روانشناسی، به اندازه کافی اون آدمی هستی که انضباط لازم رو داره، نظم داره، کنترل داره، علاقه داره، توجه داره، برنامه ریزی داره، مشغولیات نداره، پراکندگی ذهن داره، میتونه بشینه روزی 10 ساعت این کار رو بکنه یا نه؟ سوال اینه. پشیمون شدی؟ شدی. ولی اگر من الان کسی هستم که حالا حوصله ندارم، وقت ندارم، انرژی ندارم، دنبال بازی میگردم، دنبال بهانه میگردم، به بهانه پیدا نکردن رشته تحصیلی هیچ کاری نکنم، ول تو خیابونا بچرخم، مسئله من الان اینه. مسئله این نیست که 40 سال دیگر پشیمان خواهم شد روانشناسی خوندم یا احتمالاً گرافیک. نکن عزیز، یعنی اصلاً 40 سال بعد ناراحت شدی شدی، اصلاً مهم نیست، اصلاً اون بحث انسان نیست. اینا یه گفتم، اینا وارد کردن یه مواردی یا عواملی است توی تجزیه و تحلیلی که اصلاً جایی نداره. این درست مثل اینکه شما برگردید بگید من غذا دارم به دوستان میدم، اما اگر مثلا وسط غذایی که داریم به دوستان میدیم یکی سکته کرد، اون وقت من چه کنم؟ چه ارتباطی داره به خورش تو بادمجون یا فسنجون؟
درسته.
ولی بیخودی اینو چرا باز داری؟ شما دنبال بهانه میگردی که خورش درست بکنی یا نکنی، برمیگردی میگردی طرف سکته کرد چه کار بکنی؟ سکته کرد کرد. یعنی مرتبطش نکن. الان نگاه کن ببین که آیا در خودت این مایه رو میبینی، چون علائمی رو داری برای من میفرستی عزیز، که بسیاری از اوقات ما دنبال بهانه میگردیم که کاری که باید بکنیم و نکنیم. اولا خب اولا مسئله اینه که دلیل اصلی که من و تو انگیزه پیدا میکنیم، میل رغبت پیدا میکنیم، اشتیاق پیدا میکنیم به کاری و در این حال برای خودمون هدفی و نقشه و طرح و برنامه میریزیم، یک موضوعه و فقط یک موضوع، احتیاج، نید. این موضوع واقعی است. یعنی من الان باید احتیاجات خودم رو در حال ببینم و حدس بزنم که این احتیاجات در آیندهم ادامه پیدا میکنه. حالا پس منی که این احتیاج رو دارم، این احتیاج چقدر اگر برآورده نشه برای من دردآوره و این نیاز و احتیاج اگر برآورده بشه چقدر برای من لذت بخش و خوشحال کننده است. بر اون اساس من انگیزه پیدا میکنم. وقتی که با این مسئله روبرو شدم، با دومین چیز روبرو میشم که ما در دنیایی هستیم که ابتدا باید کاشت و بعدن باید برداشت. ما نمیتونیم اول بگیم که لطفاً یه خرمن پر از در حقیقت دانه برای من فراهم کنید، من سال آینده میرم انشاءالله میکارم. نه، من اول باید بکارم تا بعدن بتونم برداشت کنم. پس بنابراین درد و رنج و کار و مسئولیت و هرچه از اول میاد، نتیجه و پیامد و شادی و لذت بعد. این قاعده دنیاست.
درسته.
پس بنابراین دومی مسئله این است که پس من الان دنبال این نیستم که چگونه میتوانم خوشحال باشم و شاد باشم و لذت بخش باشه زندگیم. نه، من الان کسی هستم که باید خودم رو جمع و جور کنم، کارم رو انجام بدم. این دومین چیزی باید پذیرفت. سوم مسئله این است که من در حالی که اینو میپذیرم، نمیخوام بمیرم و نمیخوام فقط زنده باشم، میخوام زندگی کنم. پس یه نظم و ترتیب بدم. من روزی 8 ساعت، اگر خیلی اشتیاق دارم و علاقه مند هستم 10 ساعت مشغول کارم میشم، رشته تحصیلیم میشم، وظیفه و تعهد و مسئولیتی که دارم رو انجام میدم. 3-4-5-6 ساعت دیگه‌شم آزاد هستم که هر گونه دلم خواست به خودم خوش میگذرونم. 7-8 ساعت دیگه‌شم که خواب هستم و مسئولیت‌های در حقیقت غیر قابل اداره و کنترل دارم، مثل خواب که باید انجامش بدم. تموم شد. پس زندگی من مشخصه. ولی اگر من کسی هستم که در خودم اون انضباط رو نمیبینم، اون علاقه رو برای انجام کار نمیبینم، دنبال بازی و بهانه میگردم، خب من تا سن 50 سالگی هم دارم دنبال رشته تحصیلی میکردم. اصلا این کار رو نکنین عزیز. شما یه رشته رو که فکر کنید، چون آدم اگر بره توی حرفه‌ای و توی یک شغل و رشته‌ای که دوست داره، زمینه هم یه مقدار مایه و استعداد داره، چون اونم اگر باشه بهتره و بنابراین اون کار رو دوست داره، اون محیط رو دوست داره، اون روابط رو دوست داره و این کار رو خوشش میاد در مقام مقایسه با بقیه کارها، در حالی که در عمرش به یک اعتبار رنج نمیبره، میتونه از نظر مالی تأمین بشه، مقام و موقعیت اجتماعی هم پیدا کنه. ولی اگر من برم سراغ رشته‌ای که دوست ندارم، اون محیط رو دوست ندارم، اون نوع شرایط و روابط رو دوست ندارم، تمام عمرم رنج میبرم، اولا و معمولا ثروتی به دست میارم، مقام و قدرتی به دست میارم یا شهرتی به دست میارم یا محبوبیتی به دست میارم و در این حال رنجم برم. پس بنابراین به اونقدرها به مسئله مالیه نباید نگاه کرد. روزی که یه کاری حداقل زندگی منو تأمین میکنه، البته من نمیتونم برم دنبال رشته‌های هپل هیپو که هیچ بازاری نداره، برگردم بگم که من دلم میخواد تو خیابونا آواز بخونم و مردم رو سرگرم کنم، از مردم یه پولی بگیرم. این رشته نیست. بنابراین رشته هاییست که پذیرفته شده، شناخته شده و بعدم چون شما دو سه دفعه اشاره کردید علاقه مندید ادامه یه تحصیل، یعنی من اهل کارم. پس اگر برای که اینجا که بیاید باز دو مرتبه صبح که میشه باید نشست سر کتاب، فقط به جایی که فارسی بخونید احتمالا باید انگلیسی بخونید، همین. بلا اینجا و اونجا آسمانش همون رنگه، کارش هم همونه. چون بسیاری از ما تصور میکنیم همینقدر که بریم یه جای دیگه، اونجا چون اینجا نیست بقیه چیزام اینگونه نیست، ما هم همون آدم نیستیم. من همیشه عرض کردم اشکال کار انسان اینه که وقتی از اینجا پا میشه میره یه جای دیگه، خودشو با خودش میبره. شما این میتونستی خودتو تهران بگذاری بیای امریکا، خیلی خوب بود. اینجا میامدی از فردا صبح مشغول کار میشدی و درس میخونی. اشکال کار نیست که خودتو با خودت میاری. پس بنابراین تمام اون بازی‌ها و سیاه بازی‌ها و حتی حق بازی‌هایی که آدم با خودشو در ارتباط با کارهای خودش انجام میده، با خودت هم داری میای اینجا. اینجا که حالا تازه 20 بهانه تازه هم پیدا میکنی. به همین جهت است که معمولا این جا به جایی ها مسئله رو حل نمی کنه، مگر اینکه من یه توضیح و توجیه داشته باشم که مثلا من در یه دورانی دوره مثلا لیسانسم و اینجا میگذرونم و بعد مثلا فوق لیسانس و دکترایی که اینجا اونقدرها خبری نیست یا استادا همون هستند و به من چیزی یاد نمیدن یا اصلا به هر حال سطح این دانشگاه با اون دانشگاه متفاوته، میام بیرون. حالا میشه فهمید، حالا ماندن من توضیح و توجیه داره، آمدنم هم داره، برنامه‌م مشخصه. ولی اگر به صرف این که من چون در ایران نمیتونم درس بخونم میخوام برم یه جای دیگه درس بخونم، معنایی نداره. مگر اینکه من یه آدمی هستم که به یه نوع گروه‌های، فعالیت‌های، سازمان‌های، دسته‌های تعلق دارم، برچسب و به هر حال نامی دارم، اونا مانع من هستن، موانع خارجی وجود داره که در ایران هست، در امریکا نیست، خب موقع میشه فهمیدش. بنابراین وقت است که من باید راهی امریکا بشم، حتی اگر شرایط امریکا بدتر باشه یا آنچه که در ایران هست در اون زمینه‌ای که من میخوام درس بخونم فرصت بیشتری بهم بده. ولی اینجا برای من نیست عزیز. یه مقدار موضوع رو اولا مرتبطش کنید به خودتون، یعنی آیا من اصلا اهل این کار هستم یا نه. من بارها و بسیار با افرادی رو برشم که اصلا اهل درس نیستم ابدا. اینا یه نظام ذهنی دارن که اون نوع انضباط و دیسیپلین مربوطه به مطالعه رو، به رفتن کلاس رو، دادن امتحان رو، اینا براشون بسیار مشکله. مثل آدمایی هست که به جای که با پاشون راه برن اینا با دستشون راه میرن. خب این افراد دو برابر، پنج برابر رنج بیشتری دارن تا کسی که راحت میتونه بره مدرسه، آسوده میتونه سر کلاس بشینه، به راحتی درسش رو دوست داره، حتی علاقه‌مند از اون چیزی که خونده، احساس لذت میکنه، دلش میخواد با دیگران اون رو در میون بگذاره. خب این خیلی متفاوته تا یه آدمی که داره رنج میبره و فقط داره یه حداقلی رو انجام میده برای که نمره رو بگیره و از یه کلاس بره به کلاس دیگه یا یه دوره رو پشت سر بذاره. بنابراین یه ذره واقع بینانه نگاه کنید که آیا مرد این راه هستید؟ حالا هرچه هست، آیا شما اون حداقلی رو که برای رفتن این راه هست، نه به صورت استعداد و قابلیت، اون رو همه دارن، نه به صورت آمادگی روانی برای انجامش دارید یا نه. شما الان بیاد به من بگید که فلانی، من از تو میخوام بیا یه زبان دیگه، یه زبان یه کشور دیگر یاد بگید، من هرگز حاضر نیستم در مقابل هیچ پاداش این کارو بکنم، برای که میدونم من اصلا دیگه آمادگی یاد گرفتن هیچ زبانی رو ندارم. اما شما من بگید که توی رشته هایی بیا 100 جلد کتاب جلوی تو میذاریم، پاداشی هم من، شما وقت شما من بدید، من خودم میخونم، احتیاج ندارم، یک دلارم بابتش نمیخوام، یک تشویق نامه هم از جانب شما نمیخوام، در حالی که بیاد برای یاد گرفتن یه زبان حتی من واقعا پول حسابی بده حاضر نیستم، برای که اون کار رنجاوره. الان دوستی از من یه درخواستی کردن، یه کاری انجام بدم، من توش واقعا موندم، در حالی که اگر یه کاری 20 برابر از این مشکل‌تر رو به من میدارن از نظر خودشون یا دیگران به راحتی انجام میدادم. این کار من نیست. برخی از آدم‌ها اهل درس نیستن یا نوع ویژگی روانیشون اینطوری، معناش نیست که همیشه اینجوری میمونن، معناش هست که فعلا نیستن. مثل کسی که الان انگلیسی بلد نیست، خب انگلیسی نمیتونه بخونه ولی میتونه یاد بگیره. شما اول به خودت نگاه کن عزیز، ببین آیا کسی هستی که میخوای درس بخونی یا دنبال بازی و بهانه میگردی که نخون. آیا دنبال یه میانبری هستی که بپری و در حقیقت کار انجام ندی؟ خب اون یه قصه. اما اگر یه کسی هستی که اهل راهی و اهل کاری، فقط یه مقدار آدرس گم کردی، خب اون یه قصه دیگری است. آدرس رو میشه پیدا کرد، تو همون ایران هم میتونی سراغ یه روانشناس بری، تستایی هست که حتما اونا هم دارن که میتونن به تو بگن استعداد تو، علاقه تو به چه هست. اون استعداد و علاقه رو آدم پیدا میکنه، بعد یه مقداری میره محیط رو نگاه میکنه ببینه آیا این نوع کار تو چه محیطیه، چه جور آدم ها باش ارتباط دارن، چه سیستم و سازمانی داره، درآمدا چیه، حقوقا چیه، واقع بینانه باش برخورد میکنه. تا اینکه من یه تصور و تخیلی داشته باشم که دندون پزشکی اینجوریه یا مهندس برق یا مهندس معدن آنگونه است، در حالی که من یه آدمی هستم که یه مقدار وحشت دارم از جاهای بسته و تنگ، بعد برم مهندس معدن بشم. حالا من که تو معدن نمیتونم برم کار بکنم، من که اون پایین نمیتونم برم، یا من آدمی که از بلندی میترسه بیاد مهندس ساختمان بشه بخواد بره رو تیراهنا یا بره اون بالاهای ساختمون ها، اصلا وحشت میکنم فردا صبح بیاد برم سر ساختمون، اصلا مریض میشم نمیرم. خب معلوم این کار من نیست، مگر اینکه اول من خودم رو درست کنم. برابری عزیز، یه ذره واقع بینانه به خودت نگاه کن تا اینکه بیای اون جمله رو بگی. چون اون جمله که من گفتی درست یه برخورد تندی بود که من میدیدم تو با زندگی داری که من از محیط دانشگاهی خوشم نمیاد. اصلا معنی نمیده این حرف، این محیط، این دانشگاه محیطش همین. حالا یه جایی به خصوصی هست، یه نوع رفتاری وجود داره، اون آدم میتونه بفهمه که این شرایط در مقام مقایسه، ولی محیط دانشگاهی ایران همین هست، این 5% این یه جاش بهتره، 10% اون جاش بهتره، ولی این همینه که هست و این تعیین کننده نیست که ما زندگی آیندهمون رو بخوایم بسازیم یا نسازیم به خاطر اینکه از محیط دانشگاهی خوشمون میاد یا بدمون میاد. من پسر بزرگم کوچولو که بود یه دفعه بلند شد گفت من مرسه دوست ندارم. گفتم پدر من دوست نداشت، منم که پدر تو هم مرسه دوست نداشتم، تو هم دوست نداری، یه ازدواج کنی بچه تو هم دوست داره، اما صبح آدم پا میشه میره مرسه دیگه، این سوالو نداری، بحث تموم. تموم شد، دوست نداری نشته باش. کسی نگفته که شما اینجا تش میارید، ما براتون آنچه که دوست داری تو فراهم میکنیم. بنابراین عزیز یه ذره به ماجرای دوست داشتنه در حدی نگاه کن که استعداد، علاقه است، اشتیاق، میل به انجام کار، میل به رشد، میل به بهتر شدن، گفتگوی دربارش رو دوست داری، اون موقعیت رو دوست داری، اون روابط رو دوست داری، اون رفتار رو دوست داری، اون نتیجه ها رو دوست داری، اون وقت است که میتونی بگی من به این رشته علاقه مندم، ولی همین جوری من علاقه من بشم که میخوام خواننده بشم یا ستاره سینما بشم، اون که به جایی نمیرسه، برای که از هر 100,000 نفر یه نفرم تو این زمینه توفیقی به دست میاره. برای خوشحال شدم باید صحبت کردم. تمنام کنم. خیلی
شما.
شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشیم.
پلنت آنلاین اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200 818-532-5200.
صرف جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200 818-532-5200 planetonline.net.
آیا پرداخت قسط منزلتون عقب افتاده است؟ آیا چون قسط منزلتون را پرداخت نکرده اید در فورکلوزر هستید؟ با کمک وکلای مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت می توانید وام منزل خود را به گونه‌ای تغییر دهید که قادر به پرداخت اقساط آن باشید. تلفن 323-461-1111. بانک‌ها در شرایط خاصی حاضرند وام‌های خود را از متغیر به ثابت تبدیل کنند و حتی اقساط عقب افتاده را ندیده بگیرند. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111. این دفتر با ترکیبی از وکلای زبده و کارشناسان وام برای کم کردن اقساط ماهیانه یا نجات ملک شما از فورکلوزر آمادگی کامل دارند. اگر می‌خواهید بدانید آیا واجد شرایط لون مودفیکیشن یا کم کردن اقساط ماهیانه خود هستید، با این دفتر تماس حاصل فرمایید. دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت 323-461-1111 323-461-1111. همین یک شنبه ساعت 4 بعد از ظهر دکتر سپهر میرسپاسی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، میهمان برنامه متخصصین و کارشناسان خواهند بود. همین یک شنبه دکتر سپهر میرسپاسی در رادیو ایران KIRN 670 AM. همین یک شنبه دکتر پژمان آبرامز از وونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند کرد. همین یک شنبه از ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پژمان آبرامز.
The United States of America, the strongest nation on earth and the freest. One reason why we are the most diverse. Diversity of ideas and ethnicity makes us great. But along with being American comes responsibility and opportunity. As an Iranian American, you can make a world of difference. Join the National Clandestine Service of the Central Intelligence Agency. Your unique perspectives are needed on the front line of intelligence collection to keep America informed, to keep Americans safe. And while serving your country, you'll earn highly competitive pay, exceptional government benefits, including world-class training and a generous retirement program, opportunity for world travel, adventure, and more. Make a world of difference as a CIA officer with the National Clandestine Service. Visit CIA.gov and click on Careers. اقدام ملی مرکز اطلاعات امنیتی. U.S. citizenship required. Equal opportunity employer.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
چالمرز، فروشگاه چالمرز، بهترین محل برای تهیه کادویی از مارک‌های معروف جهان از قبیل لالیک، دام و آرتور کور. چالمرز بهترین محل برای برایدل رجیستری. محل جدید چالمرز در 906 رابرتسون جنوبی. تلفن 310-289-7777.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی که گفتن از ایران تلفن میکنیم گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار و استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو از روز سه‌شنبه آینده 24 مارچ در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون در شهر رسیدا خواهند داشت. بنابراین استراب، افسردگی، استرس و خشم از سه‌شنبه آینده 24 مارچ در شهر رسیدا. کنفرانس تیپ‌های شخصیت، سخنی درباره ویژگی‌های افراد سالم، افراد نرمال و بیمار، از پنجشنبه 2 آوریل در المپیک کلکشن آغاز خواهد شد. تیپ‌های شخصیت پنجشنبه 2 آوریل در المپیک کلکشن. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهد بود، 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین از چهارشنبه آینده 25 مارچ کنفرانس 4 هفته‌ای در ایرواین تحت عنوان بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی از ساعت 7:10 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی آغاز خواهد شد. بایدها و نبایدهای زندگی زناشویی از چهارشنبه آینده 25 مارچ در ایرواین، و این کنفرانس هفته 4 هفته‌ای خواهد بود. ولی امروز از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیو وی و پنجشنبه 26 مارچ در المپیک کلکشن از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود و درباره بایو فیدبک، نورو فیدبک، تست تووا و به نوعی شناسایی و تشخیص ADD، ADHD و احتمالاً گرایش‌های افسردگی، استراب و وسواس از طریق تست تووا سخنی خواهیم داشت. ورود به این جلسه آزاد و رایگانه. برنامه امروز هم دو که عرض کردم 6 تا 7 بعد از ظهر هست در اورنج کانتی پلازا در شهر ایرواین. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من 30 هستم و 2 که ازدواج کردم.
بله.
بعد در مورد خانمم میخواستم صحبت بکنم. حتی مسائل دیگه هم داشتم، حالا یکیش اینه. اینکه خانمم یه مقداری به دیتیل ها توجه میکنه. مثلا بیشتر از من که کمی به کلیات توجه میکنم، دیتیل ها براش مهمتره. بعد دقیقت من و خانمم هر دوتامون تست MMPI دادیم، MMPI 2. بعد خانمم صفت وسواسی رو تشخیص دادن و دقیقت منم صفت تشخیص دادن، اما که گفت که هیچ کدوم این اجازه نمیدونم اختلال نیست. یکی خصوصیت دفاعی خودشیفتگی، دوم اینکه احساسات تو با هیجان بیان میکنی، و سوم اینکه نیاز به محبت و توجه داری. بعد من میخواستم ببینم که در این مورد که مثلا چون به دیتیل توجه کردن، یه مقداری مربوط هم به وسواس میشه یا خصوصیات دیگه، حالا تا یه حدی، مثل اینکه یه سری از موضوعات مثلا یه چیز کوچیک ممکنه باعث ناراحتیش بشه. میخواستم ببینم که آیا ما این چیزا رو باید بهش توجه، من باید چه دقیقا برخوردی با این مسئله بکنم؟
ببینید، اون تست دو چیز رو نشون میده. من میخوام ببینم آیا نشون داده که ایشون تیپ شخصیتی وسواسی مجبور رو دارن، یعنی اون چیزی که به زبان انگلیسی obsessive compulsive personality disorder، یا گفتن نه وسواسی مجبور OCD obsessive compulsive disorder. چون این دوتا متفاوت، نوع اول باشه معمولا نوع خفیف اوسیدیه، یعنی اگر یک کسی شخصیت وسواسی مجبور داره، یکی از مشخصاتش همون که گفتید به جزئیات توجه میکنه و در نتیجه دیتیل اورینتده، و البته در 12 تا ویژگی دیگه داره، آدمی است همونطور که خودتون گفتید نگران، آدمی است یه مقدار کمال پرست و پرفکشنیست، همه کارا رو باید به درستی انجام بده، معمولا بسیار با تردید تصمیم میگیره، مردد هست، از جانب دیگه آدمی است که چیزها رو دور نمیریزه، آدمی است یه مقدار خسیسه، یه مقداری در بیان مطالب هم خودداری میکنه، احساسش رو ابراز نمیکنه، معمولا پایبند یه مقدار اصول خشک اخلاقی است بدون اینکه قابلیت انعطاف داشته باشه، معمولا روابط اجتماعی رو خیلی کار بیخود بیارزش سطحی وقت گذرانی میدونه، معمولا دلش میخواد کارها رو با یه دقتی انجام بده، وسواسی برخی از وقت در جهت نظافت داره، در این حال همه چیز باید سر جای خودش باشه، مرتب و منظم باشه، اینا و چیزهای دیگه یه شخصیت وسواسی مجبور درست میکنه که خب زندگی کردن باش مشکله، این استراب و وسواسش کار رو سخت میکنه. ولی اگر از این بیشتر باشه و حالتی داشته باشه که به عنوان اختلال و اشکال روانی باشه، اون یه ذره جدیتره و حتما دارو میخواد، اینجا احتیاج به روان درمانی و تراپی داره که اوضاع رو بگذارن. این که شما چه میتونید بکنید خیلی کم، این که شما درگیرش بشید، شما فقط باید تا اونجایی که ممکنه کاری به کارشون نشه باشید، رعایتشون رو بکنید، یه اصولی رو مواظب باشید، ولی ازشون بخواید که کمک بگیرن و این اشکال و اختلال شخصیتی یا اختلال روانی رو حل کنن. ولی مثل آدمی مونه که به یک کسی بگه تون رانه رو برای که من پام شکسته، خب باید این آدم بره پاشو اول درست کنه، این که آدم نمیتونه که 100 سال با پای شکسته راه بره، خب آدم میتونه بره پاشو درست کنه. پس این در خصوص ایشون، اگر حالا راجع به ایشون حرفی دارید، سوالی دارید بفرمایید.
بله، من فکر کنم که مورد اول باشه، یعنی جز اختلال نیست، چون گفتن که صفته، تو این 14 موردم فکر میکنم حدود نصفش رو حالا کم و بیش داشته باشن، و جوری هم نیست که همیشگی باشه، بعضی موقع ها یه مقداری بیشتره، بعضی موقع ها خیلی کمتره، یعنی میشه گفت که به نظر میرسه که مورد اوله، پس نیازی به تراپی نداره.
نه، چرا، نیاز به تراپی که داره، از اختلال شخصیتی، اختلال شخصیتی چون نیاز به تراپی نداره، یه آدم وسواسی مجبور باشه تمام عمرش رنج میبره و رنج میده، درست مثل آدمیست که تصمیم بگیره از یه دست و پاش استفاده نکنه. من اگر تو زندگیم تصمیم گرفتم از یه دست و پام استفاده نکنم، خب معلومه چقدر محدود و مقید میشه.
درسته، من خانم هم این جنش هسته، میخوان باشون صحبت بکنیم؟
من دلیلی برای چه صحبت بکنم، اگر ایشون میخوام اون طور کنم
فکر میکنم خانم هم بخوام باشون صحبت کنم. مرسی.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایی.
آقای دکتر، من مشکلم شو حالم گفتن اینه که فکر میکنم تا حدی این خصوصیت وسواس رو داشته باشم، البته اختلال شخصیتی اونجوری که اون 14 تا صفت که سیدیاتون میفهمن فکر نمی کنم در حد نصفش رو داشته باشم، احتمالا یکم کمتر، ولی خب یکم اضطراب و صفت وسواس و دیتیل اورینتد رو دارم.
خب آخه ببینید عزیز، ممکنه شما اضطراب داشته باشید، اضطرابتون به وسواس تبدیل نشده باشه، ولی ممکنه به مرور زمان هم اضطراب تشدید بشه، هم وسواسای پیدا کنید. بعدم اگر از اون 14-15 تا علامتی که برای شخصیت وسواسی مجبور گفتم شما نصفشو دارید، به هر حال توی مرزی قرار گرفتید که باید برایش کاری بکنید. همونطور که به همسرتون گفتم، شما معمولا اذیت میشید، دیگران هم اذیت میکنید، بعدم از فرصت‌ها و امکاناتی که دارید به خوبی و درستی استفاده نمی‌کنید. بنابراین در زندگیتون مثل آدمی میمونید که در حالی که یه پاتون روی گاز اتومبیلتونه، یه پاتون هم رو ترمزه، بنابراین بنزین رو مصرف میکنید ولی پیش نمیرید و به اتومبیلتون هم آسیب میزنید، ولی اون مشکل رو باید حل کرد، چون همسرتون پرسن تراپی میخواد حتما، برای که من شما قرار نیست تون اختلال شخصیتی بمونیم و بعدم استراب رو باید از بین برید، برای که استراب مثلا چون شما 2 سال ازدواج کردید، بعدا با گذشت زمان استراب بیشتر میشه، بعد استراب تبدیل به افسردگی میشه، بعد اگر شما صاحب فرزندی بشید خود اون دوران بارداریتون، تولد بچه، استراب و افسردگیتون رو تشدید میکنه و بعد اون رو میتونید به فرزندتون، یعنی یه مادر مضطرب این آسیب رو به فرزندش هم میزنه. بنابراین قبل از اینکه باردار بشید من فکر کنم بهتره این مشکل رو یک بار برای همیشه حل کنید که خاطرتون آسوده باشه، نه از استراب خبری است نه از وسواس و رفتار اجباری، و چون همه اینا رو میشه به راحتی ازش آزاد شد.
بله، من استراب از بین استراب فکرم استراب عصبی رو دارم یا داشتم، یه بارم با اتون تماس گرفتم، حالا دارم روش کار میکنم. علاوه بر این استراب دیگه هم فکر میکنیم داشته باشم؟
نمیدونم، من که خبر ندارم، ولی اگر استراب عصبی داری خب اون یه نوع خوبی نیست عزیز، برای که میدونی اون استراب چون ریشش در این است که در وجود من به دلیل آسیبای کودکی مقدار خشم و کینه و تنفر نشسته، خب اون وجود آدم رو به آتش میکشه و دیر یا زود کار دست آدم میده و درست مانند یه فردیست که یه بیماری درش هست و آماده است که در شرایطی که یه ذره مناسب باشه رشد پیدا کنه و گرفتارش کنه. اینه که شرش رو بکنید عزیز، حالا که این آگاهی ها رو دارید، حالا که این میل و اشتیاق رو به شناخت و فهمیدن خودتون و همدیگه دارید، بعد ما در دنیایی هستیم که همطور گفتم در گذشته ما دست و پامون میشکست با دست و پای شکسته تا آخر عمر زندگی میکردیم، ولی در دنیایی که به راحتی میشه رفت این دست و پای شکسته رو درست کرد و راحت و آسوده قدم برداشت و کارا رو انجام داد، حتما حتما این کارو بکنید.
بله، یعنی که زیر نظریه روانشناس کار
بکنم؟ حتما این کار احتیاج است. احتیاج به دارو ندارید در حدی که شما میگید، ولی احتیاج به کار روان درمانی برای یه مدتی دارید. بعدم گفتم چون یه ریشش رو میکنید و زمینه فراهم میکنید که در وقت بارداری و تولد فرزندتون دیگه خاطرتون آسوده باشه، این گرفتاریایی که معمولا شدت پیدا میکنه و کار دست ما میده اون اتفاق براتون نمیافته.
بله آیدتا، خیلی ممنون، متشکرم. اگه لطف کنید دوباره با شما صحبت کنید.
خواهش میکنم.
خدا حافظ.
الو
جانم.
آقای دکتر، مورد دیگه در مورد خودم میخواستم صحبت کنم. اینکه منو خانمم تصمیم گرفتیم که در حقیقت با هم به کانادا مهاجرت کنیم. دلایلش هم میتونم بگم که یکیش اینه که از نظر دقیقت دیدگاهی که مثلا من به زندگی دارم و تقریبا خانمم داره خیلی متفاوته با چیزی که اینجا هست. مثلا اینکه من هیچ موقع از کوچیکی همه چیزا رو در مورد پذیرشش با سعی می‌کردم که با عقلم باشه، تقریبا نتونستم، حالا تقریبا میشه گفت دین رایج اینجا رو یا خیلی از چیزهای دیگه اینجا رو بپذیرم و همیشه برام این سخت بوده. یعنی تفاوتی که بین نگرش من بوده با نگرش جامعه همیشه برام من ایجاد مشکل کرده. بعد یه مسافرتی که داشتم دو سال گذشته، یه سفر خیلی کوتاهی رفتم انگلیس با اونا بودم، خیلی اونجا رو محیط بهتری دونستم تا محیطی که توی ایرانه. میخواستم ببینم که در این مورد چیکار، مثلا چه تحقیقاتی ما بکنیم و با توجه به اینکه مثلا ما می‌خوایم بچه دار بشیم، اونجا بچه دار بشیم، شرایط سختی رو ایجاد نمی‌کنه یا نمی‌دونم.
ببینید، مهمترین موضوعی که شما دارید این است که امکان زندگی رو از نظر اداره مهاجرت، یعنی قانونی بودنتون، و دوم داشتن کار یا درآمد، این اساس کار. علتش هم این است که این درست مانند آب است و غذا که اگر نباشه مهم نیست شما چقدر همدیگر رو دوست دارید یا آدمای خوبی هستید، از پا در میاد. پس بنابراین اگر شما قانونن میتونید وارد کانادا بشید و دوم در اونجا با توجه واقع بینانه، با توجه به مهارت هایی که دارید یا امکانات مالی که دارید، میتونید درآمدی داشته باشید که به راحتی اونجا زندگی کنید، خب طبیعی است که اون تفاوت نظری که دارید میتونه معنا پیدا کنه. و مطلب مهمش این است که بهتر اون است که این تصمیمای محل زندگی رو قطعی و نهایی کنید و چون هر دو هنوز فرصتی دارید اون موقع باردار بشید یا همسرتون باردار بشه. من دلیل نمی‌نم که وسط یه چنین تصمیمایی و بعداً این جا به جایی ها به بچه و شما بیشتر آسیب میزنه. بنابراین مسئله اصلی و اساسی اینه که اگر دلتون میخواد خارج بشید با توجه به توضیحاتی که دادید، باید مطمئن باشید اونجا قانوناً میتونید وارد بشید و ضمناً امکان اداره زندگیتون رو دارید. اگر این دو تا شرط هست، بعداً دیگه برمیگرده به علایقی که دارید، مسائل خانوادگی که مطرح هست و موضوعی دیگری که احتمالاً اهمیت چندانی نداره. ولی اگر این دو تا شرط براتون فراهم نیست، مطلقا فکر مهاجرت رو نکنید و همونجا در ایران به گونه ای که به هر حال هست زندگی کنید.
بله، مورد اول که تقریبا هست، یعنی ما شرایطی رو که پر کردیم و تقریبا اجازه اون من دانشگاه درس میدم، رشته هم مهندسیه، دانشگاهی هم که درس کنم دانشگاهی نسبتا خوبی بودن، خانمم هم پزشکه.
بسیار
در از نظر نوع تحصیلات به اونجا میخوام، حالا در مورد اینکه مطمئن باشیم اونجا کاری هست که نمیتونیم مطمئن بشیم، یعنی حتما باید بریم اونجا بعد کار پیدا کنیم، از اینجا نمیشه.
نه اونو متوجه هستم، ولی ببینید همیشه مسئله احتمال و امکانش هست، یعنی از طریق دوستانی که هستن در مناطقی که هستید مطمئن بشید، چون یه زمانی هست یه چیزایی شدنی نیست، یه زمانی هست که تحت یه شرایطی میتونید، اون حداقل آگاهی رو داشته باشید که خاطرتون آسوده باشه برای شما کار هست، ولی با توجه به توضیحاتی که دادید احتمالاً در این زمینه مشکلی نخواهید داشت. من به پیام هام رسیدم، اگر مطلبی نیست خداحافظی کنم، اگر نه باید خواهش کنم رو خط باشید.
اگر که یه مورد دیگه داشتم ممنون میشم.
لطفاً روی خط باشید، خواهش می‌کنم.
خواهش
من هم هست. بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا وبسایت دارین ولی به اندازه کافی فروش ندارین؟ دوست دارین که بیزنس خودتون رو ببرین روی اینترنت؟
همین سه‌شنبه ساعت 12 بعد از ظهر به برنامه Greatnet Solutions با من امید حلوی
و من علی فرزین توجه کنید.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
آیا مایلید لذیذترین استیک و کباب‌های مختلف از سراسر دنیا را که در روی اجاق‌های طبیعی و زیر نظر شف‌های برزیلی و ایرانی تهیه می‌شوند را در محیطی شیک و رمانتیک امتحان کنید؟ بله، حتما سری به رستوران کریوینگز بزنید. رستوران کریوینگز همه روزه برای نهار و شام و روزهای شنبه و یکشنبه برای برانچ آماده پذیرایی از شماست. کریوینگز واقع در 18663 ونچورا بولوارد در تارزانا، 818-881-7111 881-7111. شنوندگان محترم، اگر املاک شما در ایران به هر دلیلی توقیف یا تصرف شده، دفتر خدمات حقوقی میهنکو با همکاری وکلای پایه یک دادگستری در ایران املاک شما را باز پس میگیرند. چنانچه نیاز به شناسنامه فوری دارید یا مایلید امور طلاق یا انحصار وراثت را بدون سفر به ایران انجام دهید، با میهنکو تماس بگیرید. میهنکو با رعایت قوانین ایران ممنوع الخروجی افراد را رفع میکند و شما با خیالی آسوده میتوانید به کشور سفر کنید. تلفن 408-249-9827. نگران عدم دریافت حقوق بازنشستگی خود هستید؟ با میهنکو تماس بگیرید. اگر به هر دلیلی قادر به سفر به ایران نیستید و مایل به خریداری املاک در کشورمان هستید، میهنکو صادقانه تمام مراحل قانونی را برای شما انجام می‌دهد. میهنکو به مدیریت آقای کاشی. تلفن 408-249-9827 408-249-9827.
آب انار چه خوبه، واسه پیر و جوونه، مخلوط با آب انور یا تمشک یا آلبالو، خاصیتش زیاده، طعم تازش باحاله، سلامتی میاره، خوشحالی جا میذاره.
مخلوط آب انار و انگور، آب انار و تمش و آب انار و آلبالو، آب انارهای مخلوط صدف بدون شکر اضافی و بدون چاشنی‌های مصنوعی در شیشه‌های 12 و 32 آنسی، سالم و گوارا، مناسب با مقدار مصرف روزانه شما و خانواده ها.
ببین صدف چی کرده، کار تو راحت کرده، آب انار با انگور یا تمش یا آلبالو.
انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست.
احبه از این آب انار بپر برو برام بیار، انگور انار تمش انار، آلبالو انار انار انار.
کالیبر موتورز نمایندگی فروش مرسدس بنز در آنهایم بهتر و بزرگتر از قبل به میدان آمد. نمایشگاه جدید در شماره 200 نورت ویا کورتز، مجموعه عظیمی از انواع مرسدس بنز از جمله M, E, C و CLK کلاس را عرضه می کند. 1-800-NEXT-BENZ. تعمیرگاه مجهز و مرکز اتومبیل‌های دست دوم کالیبر موتورز در نزدیکی نمایشگاه اصلی در آدرس 5395 ایست لاپالما با بیش از 400 مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها. کالیبر موتورز مرسدس بنز آنهایم معاوضه انواع اتومبیل‌ها را می‌پذیرد و مرکز مجاز بازپس گرفتن مرسدس بنز‌های لیز شده است. کالیبر موتورز مرسدس بنز آنهایم نزدیک فریوی های 55 و 91 در خروجی ایمپریال هایوی 714-685-6500 عضو 08 ایرانی.
Have you ever dreamed of being a karate master? Well, stop dreaming and start chopping with the karate glove.
Hi, my name's Molly, inventor of the karate glove, and I have just 1.5 words for you. Hi-ya!
The karate glove chops through anything. Just put it on and instantly chop through wood. Hi-ya! Concrete. Hi-ya! Brick walls. Hi-ya! Trees. Hi-ya! Small cars. It can even chop through these 8 guitars. Hi-ya! It chops things.
If I can invent a karate glove, just imagine what you can do. Visit inventnow.org to get started on your invention. Anything's possible. Keep thinking.
Brought to you by the U.S. Patent and Trademark Office, the National Inventors Hall of Fame Foundation, and the Ad Council.
It's hi-ya time!
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو
جانم.
آقای دکتر من یه مورد دیگه میخواستم بگم، اینکه من الان بعد زبان بخونم، بعد برای اینکه زبان بخونم یه نقدر نیاز دارم که مثلا آرامش بیشتری داشته باشم. میخواستم ببینم که من یه چند تا موردم، یکی اینکه صبح که پا میشم توی اون ساعتهای اولش یه مقدار انگیزم کم تره، مثلا روزایی که تعطیل کردم که توی خونه بمونم که درس بخونم یه مقدار اینطوریه، گفتم سنم 30 ساله. بعدم اینکه یه مقداری مسائل بیرونی خیلی منو تحت تاثیر قرار میده، مثلا محیطی که توی نمیدونم، مثلا فرض کنیم که توی دانشگاه میبینم، نمیدونم برخوردی که با دانشجو میشه، یا نمیدونم، یعنی وضع عمومی جامعه خیلی منو اذیت میکنه. یعنی بعضی موقع فکر میکنم کاری باید براش بکنم، بعضی موقع نمیدونم میگم نباید بهش توجه کنم. این مسئله مثلا کلا از بچگی، حالا مخصوصا تو این چند سال اخیر، شرایطی که تو جامعه هست من نمیدونم باش دقیقاً چطوری برخورد بکنم.
بله ببینید عزیز، دو سه تا نکته رو نباید با هم مخلوط کرد. یکی این که شما به عنوان یک انسان و به عنوان یک ایرانی احتمالاً برای خودتون یه وظایفی، مسئولیت‌های تعهدی قائل هستید. اونا امور و اصولی است که خودتون باید سبک و سنگین کنید و بعداً تصمیم بگیرید که در حال یا در آینده می‌خواید برای چه کار کنید و چه زمانی مفیدتر و مؤثرتر میتونید نقشی داشته باشید و هدف‌ها و برنامه‌های دارید رو اعمال کنید. دوم این که ما یه توانایی که همیشه تو زندگیمون باید پیدا کنیم این است که به هر حال دور و بر ما به اصطلاح همیشه یه مقدار علل و عوامل یا موجباتی هستن که مانند پارازیت به نوعی سیستم ما رو به هم می‌ریزن و باید توان اینو داشت که اینها رو تفکیک کرد و جدا کرد. یعنی من قرار هست که بدونم همه موضوع رو با هم نمیتونم مخلوط کنم، طوری که پوشیدن لباسم رو با پختن غذا، بنابراین موضوعی که دیروز یا امروز منو اذیت میکنه قرار نیست در کاری که هم اکنون میخوام انجام بدم دخالتی داشته باشه. این تفکیک البته کار ساده ای نیست، ولی اگر انسانی مقدار بدونه که هر چیزی رو باید سر جای خودش قرار بده یه مقداری فرق کنه. سومی که برخی از افراد اصولاً شبها به دلیل که خواب سنگین و عمیقی ندارن و مخصوصاً خواب آخرشون که حدود 25 دقیقه است که مربوط به آیندهشونه، به دلیل دودلی و نگرانیایی که دارن خسته و یه مقداری کوفته بیدار میشن و بنابراین مدتی طول میکشه تا بتونن خودشونو جمع و جور کنن. حتی برخی از اوقات گفته شده که به هر حال به دلیل تغییرات میزان انرژی در طی روز بعضی از آدم‌ها افراد صبح یا صبحگاهی نیستن. بنابراین اگر چنینه کارای مهم و اساسی رو اون موقع نگذارید. از طرف دیگه تیپی مثل شما که تو کارای فنی بوده، مثل بسیاری از آدم‌ها، اگر استعداد ویژه زبان نداشته باشن، زبان خوندن که یه مهارته رو چون باید به صورت علم بیاموزن بسیار سنگین و آزاردهنده است. یعنی بسیاری از آدم ها خیلی راحت تر هستن که کارهای دیگری بکنن تا زبان یاد بگیرن. من فکر کنم با شنونده عزیز همین صحبت و همین امروز داشتم که برخی از کارها برای آدم ها راحت تر و ساده تره. بنابراین شما به این نکته توجه داشته باشید، ممکنه اصولا یاد گرفتن زبان رو، گرچه ممکنه علاقه و اشتیاقش داشته باشید، ولی مایه و زمینش رو ندارید. یه نوع شنا کردن در مسیر عکس آب رودخانه است برای شما، در حالی که برای کسی که استعداد زبان داره درست در مسیر رودخانه است. و بعدم کوشش بکنید که در حقیقت به جای اینکه زبان رو سخت و مشکل بخونید، مثلا تیپ مانند شما، چون آموختن زبان از طریق تکرار متون ساده هست، هرچه که مطالب به اصطلاح ساده تر رو به تکرار بخونید و اون رو به عنوان یه پایه‌ای برای خودتون قرار بدید، بهتر از این است که به دلیل کار حرفه‌ایتون وارد زمینه‌های تکنیکال بشید. به همین جهت است که یه نگاه مجددی بکنید که آیا روشی که برای یاد گرفتن زبان دارید جز بهترین ها هست یا نیست، مخصوصا با ویژگی‌های روانیتون که در افراد مختلف متفاوته. و بالاخره بعضی از اوقات این دودلی‌ها سبب میشه که انسان اون انگیزه و اشتیاق رو برای انجام کاران نداشته باشه. من میتونم بفهممتون که با توجه به مسئولیت‌های تدریسی که داری، تو ازدواجی کردی، تو برنامه‌هایی که داری، تو احتمالاً تعهد و مسئولیتی که نسبت به هموطن و همزبانتون حس و احساس میکنی، تو بعدم یه نوع وارد شدن به یه محیط تازه با یه مقدار ابهام و تردید، همه اینا میتونه یه مقدار زمینه رو برای حتی از دست دادن مقداری از انرژی روانی و افسردگی و اینها فراهم کنه. ضمناً اون مطالبی هم که درباره خودتون گفتید که یه مقدار مثلا احساسات رو به هیجانات تبدیل میکنید یا یه مقدار گرایش های دفاعی خودشیفتگی دارید، اینا هم خودش یه مقدار اوضاع رو مشکل تر میکنه. بنابراین کمی راهتون سربالاست و بعدم یه آدمی مثل شما که شاید سیستماتیک به موضوع برخورد میکنه، چون اصولا یاد گرفتن زبان یه مقداری در حقیقت تکرار هجاهای بیمعنیه، برای بسیاری از آدم ها واقعا خیلی بیمعنیه. اینه که اون رو هم به عنوان یه واقعیت بپذیرید. بیشتر کوشش کنید که مثلا از طریق تماشای فیلم یا اخبار، مخصوصا وقتی شبکه‌های تلویزیونی در اختیارتونه، کوشش کنید که فعلا بشنوید و بذارید وجودتون پر بشه، تا اینکه به تدریج بعد از اینکه به اندازه کافی آگاهی پیدا کردید که کار رو براتون ساده‌تر می‌کنه، زبان رو بیاموزید. به هر حال یه مقدار با توجه به شرایطی که شما داشتید و دارید حتما کار مشکل خواهد بود، ولی برخی از اوقات برای رفتن بعضی از راه‌ها متأسفانه هیچ چاره‌ای جز رفتن از این به اصطلاح سربالایی‌ها نیست.
بله، مرسی دکتر.
به هر حال موفق باشید، براتون آرزوی بهترین ها دارم. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
تمنا می‌کنم.
متشکرم. خواهش می‌کنم.
قربون شما، مرسی. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم، بفرمایید. خانم
اسم خانم آقای دکتر، من یه بچه 2 ساله
باید دارم. یه خواهش از حضورتون کمی بلندتر صحبت کنین جان.
بله، خواهش میکنم. من یه پسر 2 ساله دارم، الانم برای بار دوم باردار شدم. بله، حدود یک هفته است که متوجه این مسئله شدم بدون اینکه برنامه قبلی داشته باشم.
بله.
و این باعث شده که البته من یه مدتی افسردگی گرفته بودم و من مشغول مصرف قرص افسردگی هم بودم که متوجه بارداریم شدم.
چه مدتی سلام باردارید فکر میکنی؟
الان 7 هفته هم هستش.
اوکی، اون وقت شما چند سالتونه؟
من 30 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
همسرم 42.
خب شما اگر یه پسر 2 ساله دارید، تو خب دیگه الان وقتش بوده دیگه و میدونید با وجود
بله افسر... ولی تصمیم بچه دومی نداشتین حقیقتا.
شما خیلی تصمیم ها نداشتید ولی خب یه کارایی کردید که اون تصمیم ها اتفاق افتاده دیگه.
بله درسته، ولی این یه سری چیزیه که تمام برنامه میتونم بگم تمام زندگی منو به هم میزنه.
یعنی چجور برنامه تونه به هم میزنه؟
اولا من که میخواستم از آگوست برنامه دانشگاه بود که اونو شروع کنم و ادامه بدم برم.
نه چی خوندید؟ چه میخونید؟
من از ایران مهندسی کامپیوتر دارم و اینجا میخواستم، من نروژ زندگی میکنم، میخواستم ادامهش بدم.
خب وقت چه مدت سلام نروژ هستید عزیز؟
من 6 سال هستش الان اینجا هستم.
خب شما تو اون 6 سال 4 سال قبل نخوندید، حالا میخواستید بخونید؟
نه متاسفانه میگم مشکلاتی پیش اومد برام.
نه متوجه هستم، نه فقط میخوام ببینم، یعنی شما یه زمانی هست که من موضوع درسم اینقدر مهمه که همه چیز رو زیر پا میذارم یا برها، ولی الان نشد. خب همسرتون که از نظر درس و کار که مشکلی ندارن
جان؟
همسرتون که از نظر درس و اینا برنامه‌ای نداره؟
مهندس الکترونیک هستن و مشغول کارشون هستن و هیچ مشکلی ندارن. من به علت مریضی که بعد از اینکه از ایران اومدم، حدود یک سال بعد از اینکه از ایران اومدم اینجا، مریضی گرفتم، لختگی خون توی ریه گرفتم و به همون نسبت باعث شد یک دو سال عقب بیفتم از زبان و همه چی. بعد تا دوباره
من میتونم جمله‌تون رو تصحیح کنم عزیز؟
بله
نه اصلا عقب نیفتادی قربونه. تو با کی مقایسه میکنی خودت؟ چه کدوم عقب؟ من آخر عمرت یه دو سال کم کن، وقتی 120 سال مردید بگید 118 سال بود. اصلا یعنی چی عزیز؟ عقب یعنی چی؟ برای که اینا کار دست آدم میده. من نه تو زندگیم نه جلوام نه عقبم، برای که حالی رو دارم، به همینم که همکنون هستم. چون میدید اونا سبب میشه که آدم تصمیمی تند و تیز بگه. حالا میدونم که مطلب چگونه است. بذار ازت یه سوال بگم، واقعا دلتون خواست با یه بچه به آخر برسونید؟
تصمیمم گرفته بودم که باید، خواسته 100 درصدم نبود، ولی به خاطر شرایط روحی که داشتم فکر کردم یه بچه رو مادر سالم تربیت بکنه خیلی بهتر از اینکه دو تا بچه باشن ولی من دچار افسردگی باشم.
نه اونو باتون موافقم عزیز، من باتون نه صبر کنید، نه باتون موافقم، ولی چون آدمی هستید یه ذره با منطق، کی به شما گفته که نمیشد افسردگی رو حل کرد و کی به شما گفته که یه بچه احتمالاً؟ ببینید عزیز، من فکر میکنم یک بچه یک هزینش و وقتی رو که صرف تربیتش یه پدر مادر تا 18 سالگی باید بکنن بیشتر از داشتن دوتا بچه است.
بله.
میدونی چرا؟ برای که بعد از اینکه شما این بچه ها به یه سن و سالی رسیدن، حتی از کودکی، علت مشغول بودنش، اولا کارتون دو برابر نمیشه در آغاز. یا حتی در آغاز، بعدش که اصلا، بعدم چون با هم مشغول هستن شما آزادتر میشید. فرض بفهمید شما الان یه پسر 8 ساله یا 11 ساله داشتید و میرفتید بیرون یا شنبه یا شنبه، شما چاره نشه جز اینکه مشغولش باشید، در حالی که وقتی یه برادر و خواهر داشت باشه از خوش دو سه سال کوچیک‌تر، رفتن بازی که اصلا با شما کاری ندارن، ترجیح میدن شما دور برم نباشید، ولی که کاری دلشون میخواد بکنن.
میدونید
یعنی میخوام به شما بگم در بلند مدت از این نیست. من مسئله افسردگیتون رو اگر یه موضوع جدیه میفهمم، یعنی اون رو به عنوان یه دلیلی برای نخواستن یا به تأخیر انداختن بچه میدونم، ولی چون فاصله سنی بچه ها بهتر است که بین 20 ماه تا 35 ماه باشه، خب این اگر حالا که حامله شدی تو هستید، اگه بتونید مشکل افسردگی رو حل کنید در بلند مدت برنده اید. بعدم شما که 6 سال نخونید، حالا 2 سال دیگه هم نخونید.
این همین مسئله است که میترسم در آینده خیلی بیشتر اذیتم بکنه.
بکنه ولی عوضش دو تا بچه خوب ده. نه نکنید. ببینید مثل شنونده قبلی بود، این در راجب آینده نباشید که پشیمون بشید. من میدونید یکی از حرفایی که همیشه اذیتم میکنه که آدم میگه 20 سال بعد چی میگم، یا پدر مادرها میگن 20 سال بعد بچه اومد گفت چوشه رو این کارو کردی، من چجوری باشم؟ هیچ بشه برو مول کار. میدونید اصلا ول کنید آینده رو، آینده یه کمی اوناست که اتفاقا افسردتون کرده عزیز. ببینید من شما به اندازه
عقب افتادم الان احساس میکنم
دختر باز گفتی عقب افتادم.
20 سال اینجا توی ایران، خب مدرکمو گرفته بودم، همه چی خوب، خیلی خوب.
نه هیچ چی تو موقع نه سب کن سب کن شروعش نکن، همه چی خوب، نه هیچ چی تو خوب بوده نه کارتون درست بوده. کیو تبلیغات میکنین؟ آدمی که الان افسرده است اینقدر میفته که نمیتونه من بگه در ایران مدرک گرفتی، فقط ظاهرش برای پدر مادری که بگن لیسانسشو گرفت خوب بوده، ولی هیچی، در حد خودش و سر جای خودش خوب قبول، ولی ده تا چیز دیگه خراب بوده عزیز.
درسته.
بنابراین برای چی خودتون؟ من اصلا چیزی ندارم، من فقط با اینکه شما نگرانی مینه که درست است که تصمیم گرفتید یه بچه داشت باشید. من با این تصمیمتون کلن مخالفم، مگر اینکه شرایط استثنایی داشت باشید. اون یه بحثه. دوم، حالا که بچه آمده و بعدم مسئله شما اگر از نظر مالی امکانشو دارید، دیگه دلیل نره، چون دوتا بچه در بلند مدت باش راحت تر هستید. یادتون باشه بچه، امیدوارم کسی اذیت نشه، اینا اذیت کننده است، خواهر و برادر میخواد. با پدر و مادر تنها باش راحت و خوب نخواهد بود. بعدم حالا که الان 7 هفته حامله اید، میخواد چیکار کنید؟ میخواد کورتاژ کنید؟
تا 12 هفتگی اینجا به من فرصت دادن که بتونم انتخاب بکنم.
نه میدونم، اونو متوجه هستم.
بله.
حالا سوالتون از من چی عزیز؟
سوالم دقیقا همین بود. یه چیزی میخواستم ببینم واقعا من باید این بچه رو کورتاژ بکنم یا اینکه
نه من که میدونم هرگز هرگز در این باره نظری نمیدم، ولی من فقط میخوام یه ذره موضوع رو بهش نگاه کنین. شما گفتم شما اگر به من فقط اینو بفرمایید که من یه افسردگی دارم که با داستان حاملگی و تولد بچه آنچنان به هم میریزم که واقعا مسئله ساز، کاملا میفهم، چون سلامتی خودتون، سلامتی فرزندی دارید اهمیت. ولی اگر بشه این افسردگی رو که من حدودش رو نمیدونم تا حدودی اداره کرد و کنترل کرد و به هر حال نمیگم هیچ باشه، ولی گذرون، این دوتا بچه در بلند مدت برای شما بیشتر و بهتر خواهد بود. ضمناً کورتاژ کردن کار دستتون میده، یعنی یه باریست که بعضی از آدم ها سالها به دوش میکشن و بعدم باش مسئله خواهند داشت، خیلی کاری نیست. بعدم البته برمیگره به نظام باورها و اعتقاداتتون. و حالا یه سوالی که ازتون دارم، همسرتون نظرش چیه؟
همسرم میگه فقط در درجه اول سلامتی من مهمه و براش فرقی نمیکنه اگر که من تصمیم بگیرم اون کارو بکنم، یعنی حتما با منه.
بسیار. حالا اگر یه کسی به شما بگه که شما سلامتیتون خیلی در خطر نیست، ترجیح ایشون چیه؟ نه اینکه باز به عهده شما بذاره، خود ایشون چه جوری دلش خواد یه بچه داشته باشه یا دوتا؟ اصلا سوال اینجوری بگم، ایشون دلش میخواسته، نه الان، 5 سال قبل 15 سال قبل یه بچه داشته باشه یا دو تا بچه؟
همیشه دوست داشته دوتا داشته باشه.
شما خودتون چی؟
من هم دوست داشتم دوتا داشته باشه.
پس بنابراین به یکی سفارش به دومی رو براتون بیاره دیگه.
و یکی دیگه مشکلی که دارم اینه که من هر روز الان که باردار شدم باید آمپول استفاده بکنم تو شکمم.
برای چی؟
برای اینکه همون لختگی خونی که گفتم داشتم به خاطر تغییرات هورمونی تمام دوران حاملگی و در اولی هم همین حالتو داشتم. باید آمپول رقیق کننده خون استفاده بکنم و این مسئله منو در این دومی خیلی داره اذیت میکنه.
نه حق دارید، نه این یه مسئله جدیه،
درد خیلی شدید و سوزش خیلی شدید، این مسئله
متوجه. حالا آیا احتمال بهبودی دارید که اگر حاملگی بعدی پیدا کرد؟
نه در هیچ شرایطی بهبود ندارید. من هر وقتی که بخوام حامله بشم باید این مسئله رو استفاده بکنم.
هیچ راهی برای بی درد کردن این آمپول هست؟
نه هیچ راهی نیست متاسفانه.
نه حالا حق دارید، حالا موضوع جدی است.
من سر بارداری اولم میتونم بگم حدود نصفش در بیمارستان به سر بردم، ولی در این خب از ابتدا احساس بهتری داشتم، فکر میکنم حالا بهتره. ولی یک مصرف این آمپولاست و در مورد حاملگی اولم از حدود 7 ماهگی بدنم شروع به خارش خیلی شدید کرد و کهیر شدید ریخت که باعث شد 2 هفته زودتر از موعدی که قرار بود زایمان کنم زایمان.
یعنی من از شما خواستم، شما از اول روی خط بودید، بذارید بازم ازتون خواهش کنم، بذارید ما این چند دقیقه پیام بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم.
بله
روی
خط بشید.
شنگ نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام مادر بزرگ.
سلام مادر، چی شده امروز زود زنگ زدی؟
آخه یه خبری شنیدم که میدونم از شنیدنش خیلی خوشحال میشین. قراره هولسام چویس سوپرمارکت مورد علاقتون یه شعبه جدیدم نزدیک خونه شما در آنهایم باز کنه.
راست میگی؟ مثل شعبه ایروان؟
آره، ولی خیلی بزرگتر از اون، با محصولات و غذاهای متنوع‌تر.
خدا عمرت بده مادر، چه خبر خوبی داری اول صبح. حالا این هولسام چویس این دفعه درست گفتم؟
آره.
کی باز میشه؟
شنبه 21 مارس ساعت 9 صبح. قرار اون روز به 200 نفر اولی که از فروشگاه خرید میکنن $10 هم تخفیف بدن.
چه خوب، حتما میرم. آدرسش کجاست مادر؟
5755 East لاپالما در شهر آناهایم، تقاطع ایمپریال و لاپالما.
تقاطع ایمپریال و لاپالما.
آره.
شعبه جدید هولسوم چویس در آناهایم از 7 صبح تا 11 شب. 714-779-7000.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
من بنجامین دونل، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال و ریال استیت بروکر، به تمامی سوالات شما در زمینه ریال استیت هر شنبه از ساعت 4 تا 4:30 پاسخ خواهم داد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای لون مودیفیکیشن یا تغییر وام با دفاتر ما تماس بگیرید. عضو سپش.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
همین شنبه ساعت 11 صبح آقای ادمان نصیرزاده از دفاتر حقوقی ادمان نصیرزاده مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات مفیدی در مورد لون مودیفیکیشن در اختیار شنوندگان می‌گذارند. 310-858-7755.
برنامه های ویژه رستوران صفیق به مناسبت ایام نوروز، پنجشنبه، جمعه، شنبه و یک شنبه این هفته با بهرام فروهر. بحث های شرقی و یک شنبه همراه با شوی استثنایی علی فخردین و حاج میرزا انارکی. خبر رستوران صفیر هفت روز هفته از 11 صبح تا پاسی از شب با سرو غذاهای متنوع و لذیذ در خدمت شماست. سرویس کیترینگ رستوران صفیر با کادر ورزیده و قیمتهای دلخواه شما آماده پذیرایی از میهمانان شماست. حمل غذا در منطقه بری تا شعاع شربنوکس و در منطقه کلباسز و تازنوکس رایگان است. پخش کلیه مسابقات ورزشی بر روی بیگ اسکرین تیوی. کابار رستوران صفیر در رئیس را بولوار در شهر وودلندیز. تلفن 818-713-9090. صفیر، کابار رستوران صفیر.
شنوندگان گرامی، به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
نه خیلی بد شد، یعنی واقعا این اولا خب افسردگی شما یه مسئله بود و جدی، ولی این داستان مراجعه هر روز شما و این آمپول و اینا خیلی مسئله است.
البته شوهرم توی خونه برام میزنه، چون خیلی مشکل بود هر روز بخوام برم بیمارستان، به اون یاد دادن که توی خونه برام بزنه. سر بارداری اولم این مسئله رو داشتم و ترس منم یکی اینه که من میگم حساسیت پیدا کردم از 7 ماهگی تا حدود 8 ماه و نیمه که بچه رو مجبور شدن 2 هفته زودتر در بیارن بچه اولو. منتها این چیزی که من ترس دارم، خارش و کهیر من برای این از الان شروع شده و من این وحشت رو دارم که نکنه بخوان این بچه رو مثلا زودتر از حد موعد، مثلا 6 یا 7 ماه در بیارن، اون موقع این نگرانیه که منو داره اذیت میکنه.
نه، من بهتون حق میدم عزیز. نه، به نظر من این یه مقدار این ماجرا مشکل پیدا شد. شما با توجه به شرایط و حال و وضعیتی که دارید، چون اصل و اساس سلامتی شماست، چه فیزیکی و چه روانی، و بعدم این 7 ماه حداقل در دوران بارداری اون پسرتونم با توجه به مسائل و مشکلات شما آسیب می‌بینه.
بله.
و بنابراین جبران اونام خودش یه ذره مسئله است. تازه با این فرض که همه چیز نسبتاً عادی بگذره، بعدم با اومدن بچه برای مدت یکی 2 سالی گیر می‌افتید. نه، منم گفتم افسردگیتون تا حدودی میتونستم بفهمم و بپذیرم، ولی این بیماری فیزیکیتون و خطراتی که تو این کار هست و این پروسیجر و برنامه‌ای که دارید کارو خیلی خیلی مشکل میکنه. نمیدونم خود شما اگر قبلا اصلا نظرتون نظر باور و اعتقادی به ماجرای سخت جنین اینها چه بوده؟
اصلا نمیتونم بهش فکر بکنم حقیقتش. سر بچه اول که فهمیدم بعد این آمپولا رو استفاده بکنم چون هنوز اون احساس رو نداشتم گفتم نه نمیخوام، شاید تصمیم گرفته بودم این کارو بکنم، ولی خب صحبت کردم، خیلی ها با هم صحبت کردن که این کار نکن، سعی کن تحمل بکنی. تحمل کردم، ولی در مورد دومی اصلا نمیتونم به این مسئله سخت جنین فکر بکنم.
نه مخصوصا نمیتونم فکر کنم یعنی چی عزیز؟
یعنی که خیلی برام سخت از لحاظ احساسی، چون بچه رو الان حس کردم، احساس میکنم میدونم چیه، ولی از لحاظی هم هیچ به هیچ عنوان از لحاظ روحی و جسمی آمادگیشو ندارم.
نه من متوجه هستم. نه حالتون پیداست عزیز. نه اتفاقا مجبورم بگم هم دختر مهربون هم واقع بین و خوبی هستید. اینا سبب میشه که آدم بتونه ببینتون که چیزی که شما رو گرفته واقعا احساس بده.
بله
یعنی
واقعا.
هیچ راهی هم برای اداره و کنترلش ندارید و به نظر منم جز اینکه کسی بخواد به شما حرف مفتی بزنه مسئله اصلا به این سادگی ها حل نمیشه.
بله.
یعنی مگر آدم بخواد خود فریبی کنه. نمیدونم حقیقتش. نه من اول خب به اون سمت و سو بیشتر بودم.
من خودم همیشه عاشق دو تا بچه بودم، یعنی احساس میکنم بچه دو پسر دو ساله منم واقعا عاشق بچه هاست. اینو دقیقا از الان احساس میکنم.
خب البته اون یه آپشنای دیگه ای هم هست. اولا خیلی از اوقات پیشرفت های پزشکی موضوع رو عوض میکنه، خیلی از اوقات به هر حال ماجرای فرزند.
از اینکه باردار بشم تصمیم داشتیم شاید چند سال آینده یه بچه رو آداپتره کنیم.
بله.
همسن و سال از لحاظ سنی با پسرمون بخوره، مثلا تفاوتش رو ماکسیموم 3 سال باشه، ولی این مسئله یه دفعه اتفاق افتاد و اصلا من واقعا
بل متاسفانه شنونده خوبمون رو از روی از دست دادیم. متاسفم به هر حال، امیدوارم به هر حال حرفامونو من با ایشون زده باشم. متاسفم که برخی از وقت انسان سر دورایی‌ها و چند راهی‌های قرار میگیره که در حقیقت کار رو بسیار بسیار مشکل میکنه. به هر حال میدونم که روی خط نیستن، ولی احتمال داره از طریق اینترنت یا راه دیگری ما رو بشنون. به هر حال براشون آرزوی بهترین ها دارم و واقعا مطلب دیگری هم ندارم. فکر میکنم با هم حرفمون رو زدیم و صحبت کمی آزاردهنده و اذیت کننده مون رو با هم داشتیم. به هر حال اجازه بدید که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
آقای دکتر یه سوالی داشتم در مورد پسر 25 ماه هم. مشکلی که این پسر من باش روبرو هستم مشکل گاز گرفتن و وشکون گرفتن هست. در حالت خشم و عصبانیت هم این کارو نمیکنه، مثلا با پدرش داره بازی میکنه وسط بازی با خنده وشکون میگیره، با مامان بزرگش، با خالش. ولی الان مسئله مثلا بر من جدی تر شده به خاطر اینکه مدرسه رو شروع کرده، مامیان میترانزیشن و امروز جلسه ششمش بود که من دیگه معلمش گفت کامفورتبل هستش میتونی از کلاس بری بیرون. از کلاس بیرون بودم دیدم اومد گفت یکی از همکلاسیاشو گاز گرفته، وشکون گرفته بود. خواستم ببینم من چجوری با این
خواهر شما از اول نباید میذاشتید. ببینید اون حرفی که زدید یه ذره حرف درستی نبود و اون حرفی که درست نبود این بود که مثلا قبلا شما رو یا پدرش رو یا خاله رو این کار میکرد. چه فرقی میکنه؟
ولی همیشه آقای دکتر بهش میگفتم نکن این کار، بعد جلوش رو میگرفتم.
بهش مقاله و کتابی هم دارید بخونه در این باره؟
نه.
حسن عزیز قربونتون، یعنی چی بهش بگید؟ اصلا چه گفتنی داره؟ من اگر بدونم بچم احتمال داره وشکون بگیره یا گاز بگیره، تنها و تنها چیزی که در ارتباط با او تو ذهنم اینه که نگذارمش این کارو بکنه.
آقای دکتر همینطور هست، تویی که من جای بازیام میبرم.
نه شما برزم توجه نکردید. نه نه من اولا نمیذارم این کارو بکنه. شما بعدم دو ماه تو خونه بیرون نمیبردید شما شد. یعنی اولین بار. چون این کارو ببینید بچه‌ها دلایلی برای این ابراز دارن و بعدش هم به دلایل این کار ادامه نشون. تنها فرزندتونه درسته؟
نه فرزند دومم.
بچه اول چند سال؟
پسر بزرگم 4 سال و 3 ماهش هست.
خب با اون چه میکنه؟
با اون اوایل از فکر کنم با همون پسر بزرگم شروع شد تو دعوایی که با هم داشتن اینا.
بله
که من
دیگه.
بله.
نه ببینید عزیز، احتمالاً چون انسانی همچین گرایشی داره به دلایلی، چون مسئله پرخاشگریه، مسئله به هر حال تثبیت دهانی، اینا دست به دست هم میده. پدر و مادر اولین بار، درست پس که اولین باری که بچه تفنگ برمی‌داره، یعنی ما اصلا هیچ نمی‌دونیم حالا این جلو خالش گرفته یا عمش گرفته، چه فرقی می‌کنه؟ یعنی میدونی اون موقع است. حالا سوال من اینه، اولا شما برای مدت یک ماه هیچ جا نبریدش، یعنی مدرسه و اینا همه بسته در... و بعدم باز جمله رو تکرار میکنم، یعنی فقط شما فرض رو بر این بگیرید یه وظیفه و مسئولیت دارید و اون وظیفه و مسئولیت اینه که نذارید این گاز بگیره و بشکون بگیره، همین. یعنی هیچ، نه مهم غذا درست کنه، نه مهمه که به شما نزدیک میشه یا نمیشه، نه مهم اینه که برخی از اوقات به اشتباه دستشو میگیرید. او باید بدونه که این کار تو این خونه دیگه هرگز اتفاق نمیفته و چون مهمش هم اینه، تنها راهی که میتونه. ولی حالا سوال من از شما این است که در چه زمینه دیگه رفتار غیر عادی داره؟
کلن به بچه به خوش اخلاقی معروفه، یعنی هر جا من میبرم همیشه میخنده، خوش اخلاقه. فقط همه چیز مشکل دیگه ای که من باهاش دارم تو حرف زدنشم اونقدر که باید برای سنش باشه به نظر من یه مقدار عقبه هست، که با معلماشم صحبت کردم گفتن یه 3-4 ماه دیگه باید بهش وقت بدی، الان زوده اگر بخوای که مثلا اسپیچ تراپی ببری یا تستی روش انجام بدی زوده.
بله. شما من بگید حاملگیتون راحت بود یا مشکل؟
حاملگیم راحت بود، تنها مسئلهی که من داشتم بند نافش دور گردنش پیچیده شده بود که 2 هفته زودتر بچه رو به دنیا آوردم.
خب پس آسیب اونجا دیده. اون وقت بعد چه مدتی به شیر دادی شما؟
15 ماه.
اون وقت به من بگید خوابش چطور بود؟ اول
خوابش 3-4 با تا موقعی که شیر می دادم بیدار می شد، شیر رو می دادم می خوابید، الان هم تا صبح می خوابه. هیچ مسئله، یعنی از حدوداً 13 ماهگی تا صبح می خوابه.
وزن و ایناش هم که مشکلی
نداره؟ وزنش الان فکر کنم اکچولی اون جدول روش زیر اوریج هست.
چرا؟
10% دکترش میگه هیچ مسئله ای نداره، یعنی قدش دقیقا 50% هست، وزنش تو موقع تولد 75% بود، یعنی بعد از اینکه دیگه 4 دست و پا رو افتاد و شروع به راه رفتن کرد الان شده دفعه پیش که چکاپ داشت 10% بوده.
چقدر کله شق و یه دنده و اینو؟
یه دنده هست.
اینو فکر کنید اسکو، چون ببینید این استابرن بودن کله شق بودن رو یاد گرفته از 4 ماهگی. شما برای گرفتن شیرش که از شیر گرفتنش مشکلی نداشت؟
خیلی راحت بود، من 2 روز از شیر گرفتم.
اون وقت از چه مدتی رفت توی محیط بذاره مهد کودکی یا هر چیزی؟
الان آقای دکتر از 24 ماهگی، من تقریبا 23 ماهش بود اسمشو نوشتم مهد کودک، همین مامیانی ترانزیشن، قبلش کلاسه با خودم میبردم مثل جیمبوری یا اینا، بعد پدرم چون فوت شد ایران دیگه کلاسش رو استاف کردم، یه ماه و نیم ایران بودم دوباره.
رفتید سفر؟
بله.
خب دست و گل آب دادید.
ولی قبل از سفر آقای دکتر این مسئله رو داشت.
I know that. ولی خب چیزی بود که میتونست بره. شو تنها رفتید یا همسر؟
من نه، با همسرم و دوست بچه‌ام رفتیم. همسرم زودتر برگشتم، من یعنی یه ماه بچه‌ها بدون پدرشون بودن دیگه، یه ماه و یه هفته.
اونجا یه خونه بودید یا چند تا خونه؟
نه فقط خونه مامانم بودم، جای دیگه اینه میرفت، یعنی برای شب موندن نه، ولی خب دید و بازدید و اینا بود، ولی فقط یه جا میموندی.
ببینید احتمالاً، حالا یه سال آخر تو خانواده افسردگی و
بله بله، من مادرم خودش زمینش رو داره.
خشم و عصبانیت چی داره؟
خشم و عصبانیت شوهرم یه مقدار مشکل خشم و عصبانیت رو داشت، بعد متأ کمک گرفت و اینا الان خیلی بهتر شده.
ببینید شما عزیز، یه زمینه ارثی اینو داشتید، یعنی یه جوری باید مواظبش بودید، الان هم بهتره که اصلا مرسه رو فراموش کنید.
بله.
یعنی اصلا اهمیتی نداره، حتی تا 5 ماه دیگه مرسه نره، برای که الان 25 ماهشه دیگه، تا 3 ماهگی هم مهم نیست. من جای شما باشم فقط نگهش میدارم تو خونه، یه مقدار ارتباطات رو اولا محدود کنید اول و بعدم کاملا مواظب، و بعدم اگر مثلا یه هفته، گرچه پاداش دادن درست نیست، یه جوری مواظبش باشه که این کارو نکنه.
بله.
برای اینکه این گرفتاری به وجود میاره. فقط غیر از این مورد، موردهای دیگه تقریبا به میلش عمل کنید.
بله.
یعنی نگذارید کله شقی و یه دنده ای توش بمونه، چون اونجا مسئله تونه. یعنی بچه ایست که یه زمینه زبینه کله شقی و دنده‌ای پیدا کرده، به مسئله جنگ قدرت رسیده، بعد چون مایه افسردگی و خشم تو خانواده هست، سیستم عصبیش خیلی زود تحریک و برانگیخته میشه و یه جوری کنترل از دست میده. یعنی خودش خیلی آگاهانه نیست که مثلا از مثلا 15 ثانیه قبلش تصمیم بگیره گاز بگیره. معمولا یه دفعه به ذهنش میرسه که از این سیستم استفاده
کنه. ولی آقای دکتر در حال بازی، مثلا تو ایران با کازناش بازی میکرد، داشتن با هم بازی میکردن، یک دفعه بشکون میگرفت که پسر خالش بزرگتر از خودش بود. یعنی تو حالت خشم و عصبانیت این کارو به نظر من نمیکنه. ولی
نه، فکر میکنید آخه چرا این کارو میکنه؟
نمیدونم واقعا. من
وقتی که مثلا بشکون چقدر سنگین و سخت میگیره،
بدجور بشکون میگیره. چون اینکه طوری که الان من مامانم با من از ایران اومده اینجا هست، دیروز دستش کبود شد طوری که بشکون گرفته.
خب وقتی که مثلا واکنش تند مردم رو میبینه، حالا غیر از شما چه میکنه اون وقت؟
واکنش تند مردم جز من مال کسی رو ندیده، به خاطر اینکه خب خاله هاش که چیزی نمیگفتن، من میگفتم دعواشون کن و نمیکردن. موقع هم که با بچه اگه خودم باشم محال اجازه بده، یعنی رو هوا دستش رو میگیرم، حس کنم که این داره میره رو هوا دستش رو میگیرم. امروز بار اولی بود که هم کلاسش رو همچین کاری کرد.
با اون وقت میدونید چه اتفاقی افتاد رو مدرسه؟
از معلمش سوال کردم، گفت سر توپ بود، مثلا که با توپ داشتم.
نه بعدش چی کاری؟ چون مهم اینه که بعد از اینکه کار میکنی چه میکنه، اون مهمه. یعنی حالی که پیدا میکنه فکر کنی چیه؟ مثلا رضایت و
فکر کنم رضایت باشه، اون چیزی که تو خون من ازش دیدم احساس رضایت میکنه.
نه اون خوب نیست، اون خوب نیست. نه عزیز، نگهش داری تا زمانی که این از سرش کاملا بیفته.
بله.
و بعدم به مادر جون اینا بگید اصلا اجازه این کار نه.
بله، من بارها گفتم.
نه نه بارها نه، نه پاش محکم بایستید. یعنی چون اونا اگر باشن بهتره برن بیرون.
بله.
یعنی بهشون میگید یا اینو رعایت میکنید یا از این خونه میرید بیرون. یعنی تا این حد، برای اینکه اگر این پرخاشگری رو اینجوری یاد بگیره و این احساس لذت رو یا نوعی انتقام و کینه رو یا حتی پسر بد شدن رو از این طریق بگیره، کار دستتون میاد.
آقای دکتر، جز حالا زمینه فامیلی که گفتم داریم، افسردگی اینا چیز دیگه ای نمیتونه دارید؟
نه نه، فقط همونه. چون ببینید سیستم عصبی تحریک کننده ایست که با سرعت برانگیخته میشه و یک کاری رو که بلده به صورت اتوماتیک میکنه. و به همین جهت است که اصلا باید نزدیکش نبود و دور بود. البته این سفر ایناتون هم هیچ خوب نبود، چون میدید هر اندازه مواظب باشید این محیط ها اینقدر توجه و بغل و آغوش و حرف و صحبت و این مهربونی ها و محبت ها و اینا هست که بچه ها رو کاملا گم و گیج میکنه.
درست.
و به جای اینکه بچه ها احساس امنیت بکنن، لذت میبرن ولی نمیدونن چیکار. درست نیست که شما برید توی مهمونی همه ازتون تعریف کنن، بگی وای چه کفش قشنگ داری، بگی چه دماغ قشنگ. شما بعد از اون خجالت میکشید.
بله، همینطور هم بود. من خیلی توجه گرفت. البته من به گفته شما واقعا تا قبل از 2 سالگیش ایران نرفته بودم، اینم یه ماه تا از 2 سالگیش رفتم که خیلی تغییر و تحول واسه زیاد نباشه و ازش بار بود. ولی خب اونم مطمئنم موثر بوده. پس آقای دکتر، من اگه مثلا تو خانواده هم بچه های کوچیک هست، اینتراکشن هم این مدت
بله نگهده. شما یک ماه به نظر من اصلا برای مثلا یک ماه قطع کنید، چون این میتونه از ذهنش بیفته. و اگر هم مواظب باشید و فقط یک جمله نه، و فقط یک جمله نه، برای مدت مثلا 1 تا 2 دقیقه هم غمگین و ناراحت خودتون رو نشون بدید، بعد ول کنید.
بله، تایم اوت دادن شو
قید. نه اصلا کار نمیکنه. نه اصلا، یعنی هر وقت شما اولا نگذارید و به مجرم شد محکم نه نه، و برای 1-2 دقیقه هم غمگین و ناراحت، بعدش حالت عادی به خودتون بگیرید برای که سیستم توش جا بیفته. بنابراین اگر هم شد یه ماه دیگه من زنگ بزنید میخواد رو خط باشه، من بگید که چه شد، چون برای خوشحال شدم باهاتون. اصلا اون از همون برمیگرده عزیز.
بله.
که خشم می‌داره دیگه، اونم مهم نیست. بذار ببینیم چی میشه. 25 ماه هنوز برای پسر بچه مهمه.
بله، خیلی ممنون از شما.
شنگار ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11 در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11 323-461-11-11
H&R Body Shop در قلب تارزانا، شناخته شده در تصادفات و تعمیرات اتومبیل، مورد تایید بیمه های 21st Century و AIG و همکاری با سایر بیمه ها. 818-342-4999.
اگر بازنشسته شده اید، کارتان را تغییر داده اید یا به دنبال راهی جهت کاهش مالیات بر درآمد هستید، انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر با تخصص و تجربه‌ای که دارد میتواند شما را جهت گشایش ایندیویژوال ریتایرمنت اکاونت یاری دهد و هنگام تصمیم گیری برای برنامه‌های مالی و مالیاتیتان راهنمایتان باشد و سرمایه‌تان را به گونه‌ای به کار اندازد که بهترین منفعت را جهت ایام بازنشستگی برایتان به همراه آورد. آنگاه در خواهید که تا چه اندازه اهداف بازنشستگیتان حائز اهمیت است. اگر می خواهید بدانید حساب بازنشستگی چه نقش کارسازی در زندگی فعلی و آینده شما دارد، با انجلو طالبی سرتیفاید فینانشل پلنر تلفن 310-205-9000 تماس بگیرید. انجلو طالبی is a registered principal with and offers securities through LPL Financial, member FINRA and SIPC.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستی و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
تابستان نزدیک است. اگر می‌خواهید اندامی زیبا و مناسب داشته باشید، همین شنبه ساعت 3 بعد از ظهر به برنامه بسیار شنیدنی دکتر دیوید عمران که درباره لیپوساکشن صحبت می‌کنند گوش دهید. 310-275-2467.
آیا این چروک‌های سمج شما را اذیت می‌کند؟ آیا از اینکه باید هر 4 تا 6 ماه یک بار برای از بین بردن موقت چروک‌ها آمپول‌های دردناک و سمی وارد بدن خود کنید خسته شده اید؟ آیا در شرایط اقتصادی امروز از هزینه‌های گزافی که هر 4 تا 6 ماه یک بار باید بابت تزریق آمپول‌هایی که اثر موقتی دارند بپردازید به تنگ آمده اید؟ ما به شما توصیه می‌کنیم حداقل به مدت 3 ماه سیستم بی‌نظیر هیف را امتحان کنید. سیستم هیف با گارانتی به شما ارائه می‌شود. برای اطلاعات بیشتر به سایت hafesystem.com مراجعه و یا با تلفن 310-955-8626 تماس بگیرید. سیستم هیف در نتیجه سالها تحقیق توسط آقای دکتر موسوی ابداع گردیده و شما می توانید ایبوک ایشان راجع به این تحقیقات که ارزش آن $37 می باشد را در سایت hafesystem.com به طور رایگان دانلود نمایید. 310-955-8626 عضو 08.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اون که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری، همچنین استرس، فشار روانی اجتماعی و افسردگی و شیدایی، منیک دپرشن، بایپولار و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم انگر منیجمنت رو در روز سه‌شنبه 24 مارچ در شهر رسیدا در ونیژین پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون خواهم داشت. استراب، استرس، افسردگی و خشم از سه‌شنبه 24 مارچ در رسیدا. کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا گفتگوی درباره ویژگی‌های افراد سالم، افراد نرمال و اشخاص بیمار از پنجشنبه 2 آوریل در اولمپیک کلکشن آغاز خواهد شد. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده 8 هفته ادامه خواهد داشت و همچنین کنفرانس 4 هفته‌ای دارم که از روز چهارشنبه آینده 25 مارچ در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی در شهر ایرواین برگزار میشه. عنوان این کنفرانس 50 یا 60 باید و نباید در زندگی زناشویی است. به مدت 4 هفته از چهارشنبه 25 مارچ در ایرواین. همچنین با آگاهی دوستان میرسونم که برای گفتگوی درباره بایو فیدبک، نورو فیدبک و تست تووا و موضوع ADD، ADHD، افسردگی، اضطراب و وسواسی که از طریق نورو فیدبک میتونه معالجه بشه، دو برنامه یک ساعته خواهیم داشت با آقای دکتر محسن محمدی. یکی همین امروز هست از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی، و یکی پنجشنبه 26 مارچ در اولمپیک کلکشن. ورود آزاد و رایگان هست و اگر در این باره اطلاعات بیشتری میخواهید لطفاً با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 میتونید تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوب هستین آقای دکتر؟ من یه سوالی داشتم. من اخیراً یعنی حدود شاید 2 سالی میشه البته دچار این مشکل شدم که همش نگرانم از اینکه اطرافیان خیلی نزدیک هم مثلا فوت بکنن و یه جوری باعث شده که من همش دارم به این موضوع فکر میکنم که این اتفاق هر لحظه ممکنه پیش بیاد.
شما چند سالتون عزیز؟ صداتون رو خوب نمیشنوم.
الان صدای من میاد
بهتر شد ولی نمیدونم چه جوری. اگر بتونید یه جوری بشه، اولش خیلی خوب بود، بعد نمیدونم. تلفن دستیه؟
موبایل تماس گرفتم، حالا سعی میکنم.
الان خوب؟ نه الان خوب عزیز. شما 30 و چند سالتونه گفتید؟
7 سالمه.
38 سال؟
27.
خب اون وقت از کجا تلفن میکنید؟
من همین لس آنجلس زندگی میکنم.
چه مدتی از امریکا هستید شما؟
من 2 ساله که اینجا هستم.
خب اعضای خانوادهتون کجا هستن؟
اعضای خانواده من با شوهرم اینجا زندگی میکنم. اعضای خانواده خب ایران هستن همه.
خب شما چه مدتی ازدواج کردید؟
من 2 ساله که ازدواج کردم.
بسیار خب. حالا چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه خواهر دارم که اون ایران زندگی میکنه و من این مشکل رو خیلی زیاد مثلا من البته مادرم فوت کردن وقتی که من 19 سالم بود، 20 سال البته. بعد من یه خواهر و پدرم در واقع خانواده درجه یکم هستن و یکم شوهرم که اینجا، و من این مشکل رو با این 3 نفر خیلی زیاد دارم، یعنی خیلی ترس.
به من بگید خواهرتون چند سالشه؟
خواهرم 23 سالشه.
23؟
بله.
اون وقت خب به من بگید که شما چه اضطراب و نگرانی های دیگه ای قبلا داشتید یا دارید؟
والا اصولا من خیلی اضطراب نداشتم هیچ وقت، یعنی یادم نمیاد که خیلی از چیزی مثلا خب چرا مثلا از اینی که حالا خواهرم دیر برسه خونه وای چی شده، چرا دیر رسیده و اینا، چون من یه آدمی هستم که یه ذره تو این چیزا حالت اضطراب دارم. یعنی استاد شوهرم هی میگم رسیدی زنگ بزن، یعنی دائما همش احساس میکنم که همش انگاری از خطر میترسم و این موضوع یه ذره تازگی اینجوری اذیتم میکنه که من شبا خوابای خیلی بد میبینم، راجع به مام بزرگم میبینم، راجع به کازینام میبینم، راجع به اطرافیان نزدیکم میبینم و این موضوع اصلا همش تو ذهنمه. هر چقدر میخوام ازش فرار بکنم مثلا به خودم میگم بابا این همه آدم 70 ساله 80 ساله دور و برت میبینی، خب خیلی از آدما زندگی میکنن، به سنای بالا میرسن، پیر میشن، مثلا من نمیدونم چرا همش احساس میکنم که مرگ یه چیز خیلی نزدیکیه و ممکنه مثلا هر لحظه برای هر کسی پیش بیاد و دلیلش هم یه میدونم واسه چی اینجوری شدم. حالا من مامانم که فوت کردن، حالا مسئله بیماری اینا داشتن، یه ذره مثلا یه 2 سال طول کشید که مثلا ما آماده ای فلگم مثل ناگهانی نبود، ولی بعدش من 2 تا کازینم به فاصله 1 سال که اینا هر دوشون خیلی جوون، یکشون 21 ساله، یکشون 22 ساله، اینا به فاصله 1 سال میتونم بگم مثلا 2 سال بعد از اینکه من مامانم فوت کرده بود، این 2 تا به دلیل حادثه تصادف فوت کرد و اینا، من دقیقا سر کازین اول من باز اوکی بودم پسر خالم، سر دومی اصلا یهو انگاری از اون روز من احساس کردم که وای مثلا این اتفاق ممکنه هر لحظه برای هر کسی پیش بیاد، مثلا اینجوری نیستش که آدم فکر بکنه. میدونی یه ذره احساس میکنم زندگی از حالت چیز برام خارج شده.
خب البته با توجه به تعداد این اتفاقات یه مقداری زیاد بوده. اولا خب به هر حال مادر جون تو سن و سال کمی شما بودید، بعدم خب 2 تا کازینی که میگید خودش مسئله است. به من بگید که پدر و مادر اصلا آدم های مضطرب و نگرانی بودند، هستند، مادر جون بودند؟
والا مثلا اونجوری پدرم که خیلی ریلکسن، نه اصلا مثلا اصلا کلا چی میگن اهل نگرانی و دلشوره و اینا نیست. حتی نسبت به ماهام هیچ وقت مثلا، و من مثلا تو ایران که بودم کار که میکردم همش مسافرت های داخل شهر ایران میکردم، هیچ وقت پدرم کسی نبود که مثلا میدونم حالا تای دلش نگرانم بود، ولی هی زنگ بزنه هی دیگه رسید نرسید چه خیلی زیرک با مثلا من برخورد میکرد که مثلا من ارجام پرواز کنم، صبح میرفتم شب برمیگشتم و خودم برام جالب بود که خب مثلا چه جالب که مثلا اونقدر هی مثلا نگرانم نمیشن چون خودم اینجوریام، مثلا میدیدم که خب چقدر خوب.
حالا چون خودتون از کی اینجوری بودید که مثلا نگران آمد و نیامدن دیگران بودید؟ از چه سنی یادتون میاد؟
والا من فکر کنم از همون سن مثلا توی دبیرستان که بودم، من قبل از اینکه در واقع مامانم فوت بکنن، میتونم بگم من قبل از مامانم فوت بکنن اولش اینجوری شدش که بیمار شده بودم و گذاشتم میمدن یه جو دنبال من. اون موقع هنوز ما نمیدونستیم که مشکل دارم. بعد من کلاس منتظر مامانم بودم، ایشون نیومدن. بعد ما یه دو سه ساعت معطل شدیم و بعدش به پلیس زنگ زدیم و این من و حالا گویا یه تصادفی تو راه کرده بودن. تصادف خبر خطری نبوده ولی خودشون حالشون پشت فرمون بد شده بوده. بعد من شاید احساس میکنم از اون موقع به بعد همش مثلا این احساس، بعدش مامانم دیگه خوب شدن، یه دو سالی هم حالا میگم با مریضی و غیر مریضی همینجوری حالا زندگی ادامه داشت، احساس میکنم که اون مدت هم همش این نگرانی ها تو من بود که مثلا رسید نرسید، اومد نیومد، چی شد. خب یه سری خیلی نگران مامانم بودم. بعد از اون خب مسئولیت خواهرم داشتم، من خواهر بزرگتر بودم اون موقع که این اتفاق افتاد. من 20 سالم بود، سال دوم دانشگاه بودم، خب خواهرم اصلا دبیرستانی. بعد خب حالا مسئولیت خواهرم هم یه جور دیگه باز نگرانم که حالا مدرسه اومد نیومد، درسش خون نخون، خب اینا هم یه سری چیزایی بودش که در واقع مثلا چی میگن، یه مسئولیتی که به گردنم افتاده.
خب بله نه اونا رو متوجهم چون وقتم که ببین از اصولا میدونین بچه‌ها هیچ وقت قرار نیست مسئول خواهر برادرها باشن. وقتی که بچه‌ها مسئول خواهر برادر هستن هم خودشون با استراب هم بچه کوچیک‌تر رو آسیب میزنن، هم بعدن علاقه و اشتیاقشون به داشتن بچه و اینا بسیار بسیار کم میشه. یعنی اینا کارای خیلی خیلی غلط بوده. حالا یه سوالی دارم، مادر جون کار میکردن یا کار نمیکردن؟
نه کار که نمیکردن، ولی نه بیشتر اوقات که خانه‌دار بودن. چند سال اخیر قبل از اینکه مشکل پیش بیاد درس میخوندن، یعنی دوباره شروع کردن درس خوندن، دانشگاه رفتن و اینا. و خب اگه میخوام بدونم که مثلا حالا خونه بود یا نبود، میتونم بگم مثلا این دو سه سال در واقع قبل از اینکه این اتفاق براشون پیش بیاد، بیماری اینا پیش بیاد، خب خیلی کمتر خونه بودن. ولی کلا همیشه در زمانی که ما بچه بودیم و اینا همیشه کنارمون بوده، یعنی هیچ وقت شاغل نبودن.
اون وقت رابطه پدر مادر با هم چطور بود قبل از بیماری مادر؟
یعنی چه قبلش چه بعدش؟ کلا یعنی منظورم چه در دوران بیماری چه قبلش، خیلی خوب.
شما فکر کنید این استراب را از کجا؟ البته شما بی خودی مسئولیت، شما دختر باهوشی هستید، ولی به دلیل مسئولیتی که رو دوشتون گذاشته بودن یا خودتون بی خودی برای خودتون قائل بودید، فکر میکردید که اولا خواهر بزرگتری یه مسئولیتی دارید، بعدن وقتی که مادر فوت کردن یه مقداری حالت به نوعی همسر پدرتون رو فکر کردید و مادر خواهرتون، یعنی یه مقدار اون زمینه رو داشتید و بعدم خب این اتفاقاتی که افتاده برای شما این زمینه استرابتون تبدیل شده به اون چیزی که به عنوان وحشت بعد از حادثه میشناسیمش، بهش میگن پست تروماتیک استرس دیسوردر. یعنی اون چیزی که الان شما دارید به خاطر مرگ مادر و بعدم دوتا کازینی که داشتید هست. البته آمدنتون به اینجا به دلیلی که شما رو دور کرده و ضمناً فکر می‌کنید کنترل رو ندارید به ذره اذیتتون می‌کنه. ضمناً البته امیدوارم از زندگی زناشوییتون راضی باشید، ولی خیلی رضایتی از خودتون شاید نداشته باشید.
آره از زندگی زناشوییم که راضی هستم، از خودم هم در زمینه حالا مسیری که تو زندگیم رفتم از خودم کلاً راضیم. یعنی احساس می‌کنم که مثلا مسیری که تو زندگیم رفتم ازش خوشحالم، یعنی از گذشته خودم اصلا حالا پشیمون نیستم. و مثلا از نظر چی بگم، از نظر کاری تحصیلی از خودم راضیم.
خب حالا ببینید عزیز، شما یه مقدار زمینه استراب و وسواس رو داشتید، وسواس رو دارید، یعنی حالت ابسشن دارید. از کجا میاد نمیدونم، اگر خانواده پدر و مادر نداشتن از کجا گرفته؟ بنابراین شما نمیدونم، صدا خیلی بد شد، ببخشید منو.
خوبه.
حالا بهتر شد. یعنی شما مشکل، ببین عزیز، شما زمینه استراب رو دارید. این زمینه استراب برای شما به دلایلی، چراییشو نمیدونم، حالا ای رابطه پدر مادر خوب بوده، حوادث اتفاقات خودتون بوده، یه نوع حسادت و جدال ذهنی، چون شما یه مقدار علائم استراب نوراتیک نشون میدید، یعنی انگزایتی، استراب نوراتیک یا استراب عصبی، معناش اون بر میگرده به نقشی که به عنوان خواهر بزرگتر در ارتباط با خواهرتون داشتید و مرگ مادر و اینا همه اینا رو بی خودی تشدید کرده. بعد زمینه استراب و وسواستون با این احتمال پست‌تروماتیک استرس دیسوردر همراه شده، در نتیجه ماجرای مرگ به صورت یه موضوع لاینحلی گوشه ذهنتون بوده. ضمناً به دلیل اینکه دختر باهوشی هستید، یه مقدار مسائل مربوط به اون چیزی که بهش میگن اگزیستنشال انگزایتی یا استراب هستی رو هم برای خودتون حل نکردید. باورهای مذهبی اینا هم شاید اونقدر قوی نبوده که ماجرای مرگ و زندگی رو به هر حال برای شما یه ذره توضیح بده. اونا هم ذهنیتتون داشتید. یه هر جایی 10% 15% خراب شده اینه که سیستم به هم ریخته، هم خوابتون به هم ریخته، هم بیداریتون. شما احتیاج به برای کوتاه مدت شاید یه سمایی داروی آرام بخش میخواید برای که باید آروم بگیرید و الا اینا میتونه تشدید بشه این استرابا. اگر زمینه خانوادگی افسردگی داشت باشید به دیپریشن هم تبدیل بشه. برامه یه روان پزشک میخواید یا پزشکتون یا آرام بخش بهتون بده، ولی یه روانشناس میخواید که روی در حقیقت پست تروماتیک استرس دیسوردر ماجرای مرگ کار بکنه. نمیدونم کدوم منطقه هستید، لس آنجلسید؟
بله بله.
اگر هستید به دفتر من تلفن کنید، چون یکی از دوستانی که اصولا کار و تخصصشون با این موضوع هاست رو میتونم بهتون معرفی کنم. یه چندین جلسه احتیاج به کار بکنید، ولی خوشبختانه میتونید برطرفش کنید، ولی باید حتما برای چه کاری بکنید. ولی یه خونریزی است که اگر جلویش رو نگیرید و ادامه پیدا کنه متاسفانه کار دستتون میده. این است که به دفتر من زنگ بزنید بهتون ماجرا. ولی شما استراب دارید، وسواس دارید و پست تروماتیک استرس دیس، یعنی وحشت بعد از حادثه هم متاسفانه پیدا کردید، چون کوشش کردید اینا رو خیلی عادی برخورد باش بکنید، ولی واقعا عمیق و سنگین و شدید شما رو اذیت کرد. به هر حال براتون آرزوی بهتری ها دارم. این صدای تلفنتونم یه مقداری مسئله آفرینه. به امید
خیلی متشکرم
تلفن کنید. امیدوارم که حالتون بهتر بشه. خوشحال شدم باهاتون صحبت. شنگ رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
با درود به هواپیمایی امارات خوش آمدید.
نماسته، سوگتم، ویتیه
اکاسو، باونی
بونسوار، vous souhaite un très bon vol.
مرحبا، اهلا و سهلا.
پرواز با خطوط هواپیمایی امارات با کارکنان چند زبانی بیش از 120 کشور دنیا به راستی دلپذیر است. برای آگاهی بیشتر از پروازهای مستقیم ما از لس آنجلس به دبی و سایر نقاط از emirates.com/usa دیدن کنید و شگفتی های جهان را کشف کنید.
اکنون شما می توانید همان سرویس استثنایی را با قیمت‌های استثنایی جدید هواپیمایی امارات دریافت کنید. به وبسایت emirates.com/usa مراجعه کنید و برای استفاده از این موقعیت بی‌نظیر بلیت خود را قبل از 31 مارچ رزرو کنید. همین شنبه ساعت 12 ظهر دکتر سیامک مرغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان و استادیار دانشگاه USC، در مورد پیشرفته‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. آلاله کامران، وکیل مبرز دفاع جنایی در دادگاه‌های استیت و فدرال. 818-986-6222.
همین شنبه ساعت 11 صبح آقای ادمان نصیرزاده از دفاتر حقوقی ادمان نصیرزاده مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات مفیدی در مورد لون مودیفیکیشن در اختیار شنوندگان می گذارند. 310-858-7755.
الو، برنامه خوابها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرکار خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 400 هورس پاور و رنج روور های سپورت تورینگ SUV با موتور سوپر چارج را به بازار ارائه کرد. رنج روور های سوپر چارج قدرت و سرعت را یک جا در خود جای داده است. 818 990 98 70 818 990